قانون با درآمد 40,000 میلیارد تومانی دولت از محل اجرای این قانون مخالفت کرده و آن را به 20,000 میلیارد تومان کاهش دادند. هرچند به دنبال درخواست رهبر جمهوری اسلامی از نمایندگان مجلس برای همکاری با دولت در این زمینه، زمینه نحوه اجرای این قانون اکنون رنگ باخته است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران که مقر آن در نیویورک است با ارسال نامه‌ای به رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از وی خواستا تحقیقات جامع و بی‌طرفانه و عمومی خود را در مورد کشته شدن 16 روزنامه‌نگار و 3 نفر از کارکنان رسانه‌های دیگر که توسط نیروهای آمریکایی در جنگ عراق کشته شدن انجام دهد. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال انتشار نوار ویدیویی حمله هلیکوپتر نظامیان آمریکا به منطقه‌ای در بغداد و کشته شدن 10 نفر از جمله 2 گزارشگر این خبرگزاری، این موضوع مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. دبیر اجرایی کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در این نامه خواستار تحقیقات تازه در این باره شده است. همچنین فهرستی از اسامی روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ها که جداگانه در جریان جنگ عراق به وسیله نظامیان آمریکایی کشته شدند به این نامه ضمیمه شده است. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی نیمه ابری، حداکثر 68 درجه فارنهایت برابر با 20 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 54 درجه فارنهایت برابر با 12 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 670 ام کی آی آر ان رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. متشکرم.
ببخشید، من یه سوال داشتم درباره خودم. نمیدونم چجوری بگم. آقای دکتر، من همیشه از کوچکی، از وقتی که یادم میاد، از بدن خودم خیلی بدم، یعنی از ظاهر خودم خیلی بدم میاد. یعنی اینجور بگم، مثلا خیلی لاغر هستم، بعد قدمم بلند نیست، خیلی کوتاه نیست، متوسطه، و این خیلی منو همیشه اذیت میکنه. خیلی از این موضوع ناراحت هستم.
خب آخه این که از قبل نمیتونه باشه، یعنی شما در کودکی که با قد و احتمالاً وزنتون نمیتونستید مسئله میداشتید؟ خب یه نگاهی بوده. ببینید معمولا دو تا احتمال هست، یکی این است که من از دختر یا پسر بودنم خوشحال نیستم، اون موضوع منه، و برخی از اوقات دومیش هست که من به هر حال یه چیزی در خودم میبینم یا دیگران به من گفتن. ولی مشکل شما اگر به فرموده خودتون لاغریتونه، خب اون که اتفاقا راحت ترین کار عکسش ای بود ما مسئله داشتیم. خب شما میتونید از یه اصولی استفاده کنید، غذای بیشتری بخورید، چاق بشید.
من اصلا همه چیو یعنی اصلا به غذا اینا نیست، فریم هم اصلا اینجوریه، یعنی هر چی غذا بخورم یا حتی هیچ استرسی نداشته باشم همیشه اینجوری هم. بعد
قابل قبول نیست از... نه قابل قبول نیست این حرفتون رو، برای که مغز به تنهایی تصمیم نمیگیره وزن رو کجا نگه داره. وزن یه مغز به حال تأثیری داره، اما اون چیزی که اهمیت داره، شما اگر چهار برابر غذا خوردید که مغز نمیتونه بگه ما اینو نادیده میگیریم. نه حرفتون درست نیست، این حرف درست نیست. یعنی شما این میخواید
بگم
نه, نه شما این بخواید نه، یعنی عرضم این است که شما بخواید چاق بشید میتونید چاق بشید.
نه نمیتونم، باور کنم نمیتونم. من الان مثلا دو تا بچه‌ام به دنیا آوردم، الان یکیش مثلا 17 ماشه یکی 4 ماشه، دوباره وزنم برگشته همون، یعنی من دوست داشتم که وزنم بالاتر بره، گفتم شاید مثلا بعد از حاملگی وزنم بالاتر بره، تازه برعکسم شده، وزنم خیلی کمه.
نه ببینید عزیز،
و این من مثلا شوهرم خیلی یا بعضی وقتا مسخره میکنه، خب خیلی ناراحت میشم.
نه واسه شما عرض بند نمیخواید، چون خواهیم پرونده این بس بسته بشه، شما میتونید خودتون رو چاق کنید. و اینکه یه نظری داشتی که اگر من حامله بشم چاق بشم، من نمیدونم از کجا آمد.
نه گفتم با خودم گفتم که شاید
خب قرار نبوده بگی. نه ببینید،
من به خاطر این موضوع حامله شدم.
نه مرزم این نبود عزیز، مرزم این بود که روزی که شما من نشون میدید واقع بینانه با موضوع برخورد نمی کنید در یه زمینه، من چرا قسمت دوم رو قبول کنم؟ روزی که شما من میگید من نظرم این بود که حامله که بشم بعدش چاق میمونم، خب این خیلی نظر درستی نیست، یه تغییراتی پیدا میشه. ولی بعدم چاق شدن شمایی که لاغرید به هر حال به نظر من شدنیست. من اولین بار میشنوم عکسش رو فراوون شاینه، ولی از این ور رو نه، نمیخوام بگم احتمالش نیست، ولی به هر حال شما از یه اصولی اینجا میتونید پیروی کنید، چون شما میتونید انجامش بدید که چاق بشید. حالا فرض رو بر این بگیریم که شما در حدی که دوست داری چاق شدید، قدرتون هم که گفتید متوسط، ما چه مشکلی دیگه داریم؟
مشکلم میدید من اعتماد به نفسم به خاطر این موضوع خیلی پایینه، یعنی الان من گرجویت شدم، بعد رشته منم یه رشته یه که مثلا بخوام کار کنم نمیخوام بگم حالا خیلی موثره، ولی یه خورده موثره، مثلا اون هیکل و اینا. تو این موضوع مثلا دو سه بارم اینترویو رفتم، حالا دلیلش شاید این نبوده، اون مثلا یه بارش خب قبول شدم و اینترویو، ولی دو بارش اینترویو فیل شدم. همش احساس میکنم مثلا به خاطر اندامم، چون خیلی جستم ریزه، فکر میکنم مثلا اونم یه جزئی از رد شدنم تو اینترویو هم.
نه من اصلا نمیخوام انکار کنم که ظاهر آدم یه تأثیری در نظر و یا انتخاب دیگران داره، ولی 2%، 5%، 10%، بسته اینکه کجاست، ممکنه تو ازدواج 50% باشه، اما درباره کارمند و همکاری در بیشتر موارد اونقدرها نقشی نداره. بنابراین ما همیشه میتونیم اگر توی یه زمینه کمبودی داریم از طریق یه ذره بهتر شدن در زمینهای دیگه اونو جبرانش کنیم. بنابراین شما اگر فرض کنید از نظر آگاهی و توانایی هاتون دو برابر آدم عادی بودید، مطمئن هستم که نه این حالی که شما دارید که احتمالاً اشکالی نداره، اگر خیلی هم بدتر از این بود تأثیری تو استخدام نداشت. به علاوه من و شما هم طور که باید بپذیریم 20 سالونه یا 80 سالونه، باید هم بپذیریم این منم، این جدال با آنچه که هستیم که ما رو از پا در میاره. موضوع شما هم شاید، حالا کاری نرم به این که اعتماد به نفس سلف کانفیدنس نیست، مسئله شاید سلف استیم بیشتر هست. من و شما بالاخره یه بدنی داریم که این بدن از نظر میلیاردها نفر قابل قبول، میلیاردها نفر، نه میلیون. ولی اگر ما دنبال این هستیم که جزو درصد بالا باشیم، یه درصد بالا، یک درصد هزار بالا، خب اون که بیماریه، یعنی اونها نشون دهنده یه نظام ذهنی گرفتاره. یعنی این همه یه موضوع برای من اینقدر مهم شده اصلا جایی نداره، این منم،
برای من خیلی مهمه.
خب
من
شما
اصلا باور میکنی مثلا لباس تابستون اصلا وقتی میبینم همه مثلا، من فکر میکنم مثلا حتی دامنم بهم نمیاد مثلا،
حالا نه یا شما به کی میخواید خودتون رو بفروشید؟
به خودم.
خب نه 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 نه، اون وقت دروغ میشه. ببینید روزی ما میتونیم صبر کنیم، روزی ما میتونیم بگیم من ظاهر و زیباییم رو برای خودم میخوام که دو تا چیز رو بتونیم ثابت کنیم. یک، من برای آنچه که میخوام باشم یا هستم هزینه سنگینی، هزینه بسیار نمیپردازم. یعنی من وقتم، نیروم، انرژیم، فکرم مثلا اونجا نمیره. شما روزی میتونید بگید من برای زیبایی خودم یا زیبایی لباسم هم میادم که من نشون بدید این کارتون در حد عادی و معمولی. و الا اگر یک کسی برای خرید یک کفش 50 ساعت 100 ساعت وقت گذاشت، که من بیمار، این نشان دهنده نیست که برای خودم میخوام کفش خوب بدم. این دروغ بزرگی. دوم، بعد از اینکه اون کفشو پیدا کردید و پوشیدید، شما وقتی میرید به مهمونی باید یادتون بره چه کفشی پوشیدید. چون اگر رفتید به مهمونی و فکرتون اینه که آیا مردم به کفش من نگاه میکنن یا نه و اگر نگاه کردن چه نظری دارن، معلوم دروغ میگه. شما برای خودتون این کار نکردید، شما برای دیگران کردید. نه، فریب ندید خودتون. بعد روز شما میتونید
برای خودم یا برای دیگران. دیگه
نه، ببینید عزیز، شما برای خودتون نیست، برای دیگران است. و بعدم ماجرای این است که این منم. شما چرا میخواید با آنچه که هستی تمامتون بجنگید و رنج ببرید؟ مثل اینکه من تمام مدت ناراحت باشم از اینکه ایرانی ام، چرا ژاپنی نیستم. خب چه فرقی میکنه؟ چه مشکلی بود؟ چه مسئله ای رو حل میکنه؟ هستم که هستم. اصلا ایرانی بده بد. خب این بده بد من هستم. این ای بپذیرم که آسوده میشم. ما تو زندگیمون قرار خودمون رو بپذیریم. اگه خودمون رو نپذیریم که تمام عمر دشمنی میکنیم با خودمون.
خب من همین، من مشکلم اینه که از خودم بدم میاد. از
خیلی خب، بنابراین روی این باید کار.
از ظاهرم، از این زشتم نیستم، خیلی قیافه عادی دارم. بیشتر خیلی همون گفتم از بدنم بدم میاد. از لاغریم خیلی ناراحتم میکنه.
نه ببینید، شما به صورتی دارید مطرحش میکنید که یک، اولا بیشتر استراب است و وسواس، دوم نمیخواید مشکل رو حل کنید. خب این حرفا رو که زدید، این که شما بدتون میاد، مثل این که من برگردم بگم از منظره این جلو بدم میاد. وقتی که دردی برای من نداره، رنجی نداره، من باید بدونم من بیمارم که بی خودی دارم از یه چیزی که دردآور و رنجآور نیست رنج میبرم. من حرفم این است که این شمایید، هرچه هستید، و این رو باید بپذیرید. جنگیدن با این و بد اومدن شما نشون دهنده نظر و برداشت و دریافت غلطی است که درباره این موضوع به طور کلی یا راجع به خودتون دارید. درست مثل این که من انتظار داشت باشم از روی مقدار شیشه خورد شده رد بشم، تازه پامم نوازش بشه. خب اونجا رد شدم، تمام پای من خونین و مالین خواهد شد و دردم میگیره. روزی که من واقعیت رو نخوام به درستی بهش نگاه کنم، معلومه من آسیب میزنه. شما من میگید من از ظاهرم یا بدنم ناراحت هستم، حرف این است که مسئله رو در یه حد کمی کمیش میشه فهمید، ولی اگر از یه حدی گذشت، اون موقع است که من باید بدونم گرفتاری است و از یه حدی بیش از اون بگذره بیماری است. نتیجتاً
من فکر کنم بیماریه.
خیلی خب، بنابراین باید برید کمک بگیرید. یعنی با تکرار حرفاتون و استدلالاتون که نتیجه نمیشه. شما باید بدونید ریشه‌اش از کجا میاد. باید برگردید به نظری که خانواده درباره شما داشتن، از اینکه پسر می‌خواستن، دختر می‌خواستن، با شما چه برخورد کردن، حوادث اتفاقات کودکی چه بوده، در خانه شما اصولاً مسئله زیبایی چه جایی داشته، جایگاه پسر و دختر چه بوده، حوادث و اتفاقات بعدی چیه. اونها رو وقتی روشن بکنید، چون اینا زخما و دردایی هستن که بر مبنای اون شما همکنون این احساس بد رو دارید، دونه دونه شو میشه پشت سر گذاشت، برای که واقعی نیستن، برای که اینا دردای ذهنی شما هستن. اینا مثل این است که شما برگردید بگید یه آدمی من نگاه کنه من سرم درد میگیره، یا یه آدمی من نگاه کنه استخون پای من میشکنه. خب معلومه این غیر واقعی است، این یه تصور و تخیل شماست. پس بنابراین باید رفت مسئله رو حل کرد. نتیجتا شما احتیاج به یه کسی دارید که باهاش صحبت کنید، یه خانومی که خیلی بیشتر میتونه کمکتون کنه که به شما نشون بده آنچه که شما هستید خوبه. مسئله بهتر بودن از دیگران یا بدتر بودن یه مسئله خطرناکی است که در حد کمش میشه فهمیدش، بیش از اونش اشتباهه و زندگی رو خراب کردن به خاطر هیچ، در حالی که هیچ کاری هم براش نمیشه کرد. بنابراین من شما قرار واقع بینانه با این موضوع هر موضوع دیگه برخورد کنید. من به پیام ها رستم، برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم. روی خط باشید، روی خط باشید. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی
این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی منازل خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404
Administered by Law Offices of Mark Rosen.
شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه ساعت 5 بعد از نیم روز شنونده برنامه اقتصاد و انرژی باشید. در این برنامه ضمن بررسی تحولات اقتصادی شما را با روش های نوین سرمایه گذاری آشنا خواهیم کرد.
من دکتر بیژن آفار از شما خواهش میکنم که برای جلوگیری از نفوذ میکروب های خطرناک دهان از طریق لثه به داخل بدنتان و صدمه این میکروب ها به اعضای دیگر بدنتان مرتب دندانهایتان را تمیز نگه دارید و با مراجعه به متخصص لثه دهان خود را کاملا سالم نگه دارید. شماره تلفن من 310-443-44-44 310-443-44-44.
فکر آسوده و راحت در پناه قانون و عدالت. برنامه تقدیمی دفاتر وکالت شهرام سلیمانی و همکاران هر دوشنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر. 310-789-1100.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-7288.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-7288.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش بکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آره
بفرمایید.
ببخشید، من سوال دیگم این بود که من اصلا کلن بعضی وقتا، یعنی بیشتر وقتا دوست ندارم زنده باشم. یعنی تنها دلیلیم که الان همیشه خودم نگه داشتم فقط به خاطر بچه هامه. خیلی دپرشن خیلی شدید دارم، مثلا قرصم میخورم ولی باز اون احساس دارم. یعنی با دکترم نمیدونم، فکر نمی کنم که دکترم رفتم، ولی همیشه این احساس دارم به خودم و خیلی احساس حقارت به خودم دارم نسبت به همه چی و خانواده هم همیشه اذیتم کردن. یعنی هیچ وقت اصلا اون خودش اصلا بخوام بگم یک کیس دیگه است که براتون بگم، هم برادرم هم پدر مادرم هر کدوم یه نوعی از کوچکی همیشه منو آزار دادن. من اینو بعد چیکار کنم مثلا؟
نه ببینید عزیز، این موضوع خیلی مهمیه و در این حالم خیلی مشخص. اولا شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 5 تا هستیم، من بچه 4م.
بسیار خوب. شما میدونید توی ترکیب بچه های 5 تایی که خیلی هم روش بیش از همه کار کردن، شما بهتون میگن last child، کودک گم شده. در این که نه جایگاه آخری دارید که حداقل مورد توجه باشید، نه جایگاه قبلی رو که به هر حال بتونید سروایو کنید. حالا شماره 2، فکر میکنید اونا شما رو اذیت کردن، فقط این اذیت رو به شما روا داشتن یا با همدیگه هم بد بودن؟ خواهران و برادران؟
نه ما اصلا با همدیگه، یعنی 5 تایی، یکی اون برادر آخرم که اون اصلا اوسیدی داره، خیلی حالش بده، اون خیلی اون که اصلا حالش استزاد. ما 4 تا اصلا همیشه با هم دیگه جنگ و دعوا داشتیم. مثلا من با برادر بزرگم الان قشنگ 5 ساله که باش قهرم، چون به خاطر موضوع ازدواجم یکم برای مشکل درست کرد. الان 5 سال با هم قراریم و یکی از چیزایی هم که باعث شده همیشه ما با هم بد باشیم مامانم. مثلا همیشه مادرم به جای اینکه، یعنی آدم تدبیر هیچ وقت نداشت که ما رو به هم نزدیک کنه، همیشه خودش باعث میشد که بین ما بیشتر فاصله بیفته.
خب حالا اگر من به شما بگم که داشتم میامدم منزل شما برای مهمانی اما افتادم تو دوتا جوی لجن و حالا اومدم، شما انتظار ندارید که من لباسم کثیف باشه؟ حتما هست. خب شما مگر به گفته خودتون در یک کودکی بودید که مادر توانایی اداره رو نداشته، مسائل و مشکلات دیگری بوده، جایگاه شما هم تو خانواده خوب نبوده، برادر آخر که اون بیماری رو گرفتاری داشته نشون میده، به هر حال زمینای ارثی و بد و منفی اونجا وجود داره، بقیه هم همدیگر رو اذیت میکردید. اگر قرار باشه خواهری و برادری و محیط خانواده که قرار است محل امن و امان باشه و ما اصلا به اونجا پناه ببریم و پناهگاه ماست، تو این پناهگاه ما رو اذیت کنند و آزار بدن از سنین کودکی، معلومه از ما چیزی نمیمونه. پس من و شما باید بپذیریم که اگر شرایطی نزدیک به این داشتیم، ما کاملا زخمی هستیم، خونریزی روانی داریم، استخونهای روانی ما شکسته و گرفتاریم و اینجا ماجراش این نیست که به نتیجه نگاه کنیم که خب پس من دیپریشن دارم، افسردگی دارم، قرص بخورم. موضوع این است که این کار رو باید از اول تا آخر به درستی انجام داد. یعنی شما اگر مهمون دارید فقط قرار نیست دعوت کنید یا فقط برید خرید کنید، شما قراره خونه رو مهیا کنید، غذا رو درست کنید، مهمونا رو دعوت کنید، یه اصولی رو باید رعایت کرد. شما فقط یه قسمتش انجام دادید، یعنی از حرفاتون پیداست و با یه قسمتش که همه مسائل و مشکلات حل نمیشه. زندگی شما پیداست، یعنی اون حالی رو که شما برای من توصیف کردید نشون میده که اون اصطلاح له و لورده شدن شما از شما کامیون پشت کامیون از روتون اومده رد شده رفت. خب معلومه شما رو له کرده.
آقای یوسف من یه موضوع دیگه هم بگم بهتون. من خیلی یعنی بگم ماهی یک بار امکان نداره من نایتمر رو نبینم. من توی ایران که بودم، برادرم یک سال من بزرگتر، همون که مثلا همیشه همبازی بودیم از کوچیکی، از بگم حالا ایرم دوست ندارم بگم ولی دیگه میگم، بگم نزدیک 4-5 سال هر شب مثلا منو چجوری بگم بهتون، سکشوال ابیوز میکرد. یعنی این که نه این که به طور کامل، یعنی من شبا که میخوابیدم چجوری بگم، والا یواشکی مثلا دستش می آورد زیر پتو من. من باور میکنین 4-5 سال شب نمیتونستم بخوابم. یعنی من بعد از یه مدتی خودم هم اصلا انقدر نمیدونم اسمش بی‌عرضگی خودم یا ترس خودم
چی شما
خودم شما بارم به پدر مادرم گفتن که چون ما همیشه مثلا بعد وقت دعوا میکردیم، گفتن تو میخوای پاپوش براش درست کنی. و الانم که گذشته 4-5 سال بگم 7-8 سال گذشته، یعنی ما یه بار میبینم که اون داره این کار با من میکنه. یعنی برام نایت هیچ وقت از یادم نمیره، اصلا میشه چند ماه هم بهش فکر نمیکنم، ولی شب میاد تو خوابم که مثلا داره این کارو میکنه. و این یه چیز دیگه خیلی من اذیت میکنه، نمیدونم چه جوری مغزم بیرون کنم.
صبر کنید، خب کار شما نیست. یک، شما هیچ تقصیر گناهی در این زمینه ندارید، شما فقط یه قربانی هستید که هیچ کاری نمیتونستید بکنید. از 100 تا آدم مثل شما 90 تاش هیچ کاری نمیکنه. تازه شما تنها کاری که میتونستید بکنید این بوده که پدر مادر بگید که متاسفانه نادانی و کمدانی.
من تازه برعکس، منو مقصر میگفتن تو پاپوش میخوای درست کنی. خواهرم همیشه طرفداری از اون میکرد، گفت مثلا با این دعوا میکنی میخوای براش چیز کنی، برای اون مشکل درست کنی. هیچ وقت منو باور نمیکردن. یا مثلا به بعضی مثلا دوستان میگن که خب شاید خودت هم یه کاری میکردی که اونم این کار، ولی من هیچ وقت اجازه نمیدم. یعنی من باور میکنم شب تا صبح دو تا پتو مینداختم رو خودم که فقط یعنی زیر پتو من خفه میشدم از بس هوا نبود.
مگر
شما اون دستش نرسه
تو یه اتاق مگر میخوابیدید؟
توی اتاق میخوابید. من حتی میرفتم جای دیگه تو اتاق، حتی مام بابا هم میخواب، بازم میومد تو اون اتاق. یعنی این انقدر پرو بود اصلا، یعنی میرفتم تو سالن هر جا میرفتم میومد، هر جا حتی خونه میرفتم میومد نصف شب. خب اصلا نمیتونستم به خودشم بگم، هیچ وقت من به روش نیوردم. و الان فکر میکنم میگم که خودم تقصیر خودم بوده، ولی فکر میکنم یعنی بعضی وقتا بیدار میشدم میشناسم که یعنی ای من بیدارم، تو داری این کارو میکنی. ولی بازم انقدر چی میگم گستاخ، انقدر پرو بود، بازم به کارش ادامه میده.
خب ببینید عزیز، اولا یک، شما هیچ تقصیر و گناهی نداری. دو، اتفاقاتی از این قبیل مخصوصا وقتی که تداوم پیدا میکنه، یه احساسی از بد بودن، از کثیف بودن، از مسئول بودن و مقصر بودن بیدلیل رو در شما به وجود میاره و اون سبب میشه که مقدار زیادی حتی از خودتون، و چون این خود برای شما بیش از همه بدنتونه و باعث دردسر شما هم همین بدن بوده، از او بدتون بیاد. من مطمئن هستم که اون نظر و نگاهی که شما راجع به خودتون و بدنتون دارید اصلا درست نیست. این فقط نگاه شماست به کسی که در حقیقت اونگونه مورد آسیب، آزار و یا سوء استفاده قرار گرفته. اون احساس شماست. و بعدم معلومه روزی که ما با موضوعای زندگیمون به درستی باش برخورد نکنیم و اونا رو پس بزنیم و همطور که گفتید حتی به خاطر نیاریم، معلومه که در وقت رویاهای ما به صورت کابوس اونجا ظاهر میشن، برای اینکه اونا باید یه مقداری خودشون رو تخلیه کنن و به صحنه آگاه ذهن بیان. به همین جهت است که کار روان درمانی در برخی از موارد به صحنه آوردن همون حوادث بده، برای که زهر و سمش و انرژیش گرفته بشه و در نتیجه تبدیل بشن به یه مقدار خاطراتی که نقشی تو زندگی کنونی ما ندارن. این همون چیزیست که گفتم، یعنی کار شما یه کار حتی چند
آقای دوستا اینجا من پرسیدم میگن ساعتی 160 دلار. خب من برام
نه، کجا شما زندگی میکنی؟
من تورنتو هستم.
خب اونجا یه مقداری اون سیستم
90 دلار هم پیدا کردم، ولی بازم
نه، هنوز اونم نه. باید شما ببینید از یه سیستمی که نمیدونم هست یا نیست، اونو نمیدونم.
نه اینجا فری نیست اصلا.
نه متوجه هستم، متوجه هستم. نه، برخی از اوقات سازمان هایی هستن که این کارو میکنن، یا شاید شما بتونید مثلا فرض کنید که هفته یا دو هفته یه دفعه بیاید به امریکا، برای که اونجا نسبتا نزدیکید، اونجا سازمانهایی در امریکا هستن که میتونن تقریبا بدون هزینه شما رو معالجه کنن و شاید این رفت آمد بیارزه. ولی
حالا من خودمون داریم موف میکنیم آخر تابستون.
کجا دارید بیرید؟
امریکا رو داریم موف میکنیم.
بسیار خوب. اونجا اگر هستید، چون در امریکا یه مقدار سازمانهای خیریه هستن، سازمانهای در حقیقت نان پروفیت اورگانایزیشن هستن که اینا چون یه مقدار یا کمک دولتی میگیرن یا به هر حال بر اساس یه مقدار کمک‌های مالی که به اونها میرسه توانایی این کارو دارن که بتونن این نوع جلسات رو با هزینه بسیار کم یا هیچ انجام بدن. ولی شما یک دور کامل که یکی دو سه سالی طول میکشه احتیاج به این دارید که با یه روانشناس خوب کار بکنید، برای اینکه آسیبی که شما دیدید عمیق‌تر و سنگین‌تر از اون چیزیست که همکنون حس میکنید و تازه با گذشت زمان بدتر هم میشه. نمیخوام اذیتتون کنم، ولی ناچارم اینو بهتون بگم که میتونید مادر خیلی خوبی برای بچه‌هاتون هم به تدریج نباشید.
من خیلی عصبی هستم، یعنی واقعا تلاش خودم میکنم، تمام سیدی شما هم خریدم، خیلی خیلی تلاش میکنم که اینا مثل من نشن.
خب یه راهش این است که شما خودتون خوب بشید، برای که اگر من دارم فارسی حرف میزنم بچه های من فارسی یاد میگیرن، اگر من انگلیسی حرف زدم انگلیسی یاد میگیرن. اگر شما آرامشتون رو همراه با داناییتون، مهربانیتون هم بیاد تا عصبانیتتون، خب به بچه هامون دانایی و مهربونی شما منتقل میشه. بنابراین راه تربیت خوب فرزندانتون خوب شدن خودتونه. و الا ما گرفتاریم. من توی بحثی که درباره سلامت روانی دارم، یکیش این است که ما پدر و مادر خوبی داشته باشیم یا کودکی خوبی داشته باشیم یا کودکی که خوب شده. و چون شما اون دوتا رو نداشتید، تنها چیزی که باقی مونه که این کودکی که خوبش کردید وجودی باشه در شما. و این کاریست که باید بکنید، کار اصلا چند ماه هم نیست. تا زمانی که بهتون دکتر دارو میده، داروهاتون رو حتما مصرف کنید. ولی علاوه بر دارو درمانی، شما احتیاج به یه روان درمانی دارید که در حالی که موضوعها و مسائل الان شما رو تا اونجایی که ممکنه براتون کمکتون میکنن که حل کنید، باید یه دوری هم برید از کودکی تا بزرگسالی رو که برخی از اوقات ممکنه 50 یا 100 جلسه طول بکشه، بیایید که بتونید همه اینا رو پاک کنید. یعنی درست مثل
من
کسی
من اینقدر مشکلاتم زیاده به خدا، یعنی الان از اون برم شوهرم خوبه، همه چیش خوبه، فقط خیلی آدم فحاشیه. یعنی من تو حرف میزنم بدترین فحشای زشت رو مثلا به من میده و این خیلی موضوع من ناراحت میکنه.
خب امیدوارم ایشون این کار نکنه، ولی داستان این است که اگر در یه چنین شرایط سخت و تلخی هستید، بهتر این است که شما کر بشید. یعنی ابدا فرقی نمیکنه. یعنی فکر
کنم انقدر من تاخیر میکنه
اصلا. خب وقتی آدم کر باشه، شما نصب کنین اگر الان یه کسی به صبر کنین اگر یه کسی الان به زبان روسی و ژاپنی من شما پوش بده، ما میفهمیم. اگر یه آدم کر رو بهش فحش بدید میفهمه نه. بنابراین کر بشید عزیز. روزی که شما کاری نمیتونید بکنید، روزی که در یه چنین شرایط سخت و بد و تلخی قرار گرفتید، ما بهتره کوری، کری و لالی رو داریم. حتی یه توصیه بیش از اونم من دارم. کور بشید، کر بشید، لال بشید، خلاص کنید خودتون. یعنی ما تو زندگیمون که نمیتونیم خودمون رو با شنیدن یا با دیدن یا
باور کنیم، بهش میگم اصلا هر چی که میگی من هستم.
خیلی خوب، پس نه
برادرام به من زنگ
نه گوش نمیدی. نه این حرف خوب دروغه. شما روزی میتونید بگید هر چی تو میگی من هستم، فرقی نمیکنه که اهمیت ندید. ولی روزی که شما برگشتید گفتید هر چی تو میگی من هستم ولی نگو مثلا من احمقم، خب شما معلوم احمق بودن براتون مهمه. چرا دروغ، چرا به خودتون و او دروغ بگید؟ اونم باور نمیکنه. مثل که من به شما برگردم بگید اگر منو بکشید فرقی نمیکنه، خب میدونید دروغه. نه ببینید عزیز، شما به جایی که ایشون رو قانع کنید که این موضوع برای من مهم نیست، اون مطلبی که من به شما گفتم رو، و میتونید این کارو بکنید. انسان خوشبختانه توانایی اینو داره، اینقدر این توانایی وجود داره که واقعا بعد از این مدتی اصلا نمیشنوید ایشون رو. بچه‌ها این رو تجربه کردن، بسیاری از بچه‌ها هستن که اختلاف و دعوای پدر و مادر رو وقتی شروع میشه اصلا نمیشنون. گوش کاملا، چون گوش نیست که میشنوه، مغز که میشنوه، مغز خاموش میکنه اون قسمت رو، مثل آدم بیهوش، مثل آدم خواب. بنابراین یاد بگیرید و کمک بگیرید تا بتونید از این مرحله بگذرید. امیدوارم همسرتون هم بدونه داره با شما چه میکنه، چون روی این زخمی که شما دارید نمک پاشی ایشون فقط
من
کارو مشکل
کرد. همه چیز دوران کودکی من اصلا با برادرم همخونه بوده، تمام خانواده منو میشناسه، همه چی به منم همیشه میگه که تو خانواده، یعنی واقعا آدم بدبختی هستی که اینجور خانواده ای داری. ولی بازم خودش از اون طرف بازم خودش یه نوع دیگه اذیتم میکنه.
آخه عزیز، اگر دوتا آدم معتاد، دوتا آدم فقیر درباره فقر خودشون و دیگری حرف بزنن، که بعد معناش این نیست که نسبت به هم مهربون میشن. اگر همسر شما به این نتیجه رسیده که شما زندگی کودکی و خانوادگی بدی داشتید، ولی بعد خودش مسائل و مشکلات داره، که معناش این نیست که حالا بعد از اون با شما خوب و مهربون میشه. بنابراین ایشون هم احتیاج به کمک داره، و الا اشکال کار این است که همه آسیب میبینن، همه به هم میریزن، و این چیزی نیست که بتونید همین گونه ازش بگذرید. به نظر من خیلی جدی با این موضوع برخورد کنید. امید من این است که بتونید به یه جایی بیایید که بعدش بتونید کمک بگیرید. ولی یادتون این جمله باشه، چون دو دفعه گفتید، شما خودتون به تنهایی قادر نیستید این موضوع ها مسائل و مشکلات حل کنید. این مثل یه جراحی است که ما باید بیهوش بشیم تا این جراحی روی ما صورت بگیره. پس برای بیهوش شدن باید یه دکتر خوب پیدا کنید. اینه که یه دکتر خوب پیدا کنید، ولی فعلا تا زمانی که به اونجا برسید دو تا کار بکنید. یک، دواتون رو بخورید چون همچنان مفید است و مؤثر. دو، کوری کری لالی. فعلا اون رو به عنوان یه واقعیت بپذیرید، اهمیتی هم ندید، تا امیدوارم هم شما هم همسرتون بتونید یه جایی رو پیدا کنید و کمک رو بگیرید. من به پیام هم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مرسی، خیلی
ممنون. تمنام. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت. یک سبد حکایت مجموعه‌ای است از روایات، حکایات، اشعار و علل پیدایش ضرب المثل‌ها و تکیه کلام‌های عامیانه. برنامه‌ای فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما خواهم بود.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین المللی جراحان چشم، با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، در مطب لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وستفود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، چشمی، استیگماتیزم بالا و زیباسازی پلک. مطب تقاطع وستفود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان، روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
I am an Iranian-American attorney. I give counsel on everything from international relations to financial transactions, all while working with colleagues from a variety of professions and cultural backgrounds. And I protect my nation.
As an electrical engineer, I design and deploy cutting-edge technology, and I protect my nation.
In my job, I work with everyone from scientists to economists. I analyze data and global events that keep senior-level executives highly informed, and I protect my nation. I work for the CIA.
I work for the CIA.
I work for the CIA.
There are many career opportunities and countless ways to serve your nation at the Central Intelligence Agency. From analytical assessment to language instruction, technological development to clandestine service. For more information and to apply, visit CIA.gov. The Central Intelligence Agency. The work of a nation. The center of intelligence. Equal opportunity employer.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از این که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از سه شنبه 18 ماه می در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد آغاز خواهم کرد، با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست آزمون برای مراحل مختلف آسیب خوردگی ما از تولد تا 18 سالگی. کنفرانس استراب، استرس، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت، از چهارشنبه 19 ماه می در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی شروع خواهد شد. و کنفرانس خوشبختی و موفقیت، نگاهی علمی به موضوع خوشبختی و راز و رمز موفقیت، از پنجشنبه 20 ماه می در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون 100 دلار. همچنین به آگاهیتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه از سیاتل و واشنگتن به آلاسکا در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگوست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگوست ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته را عرض کنم که قیمت ها تا اول ماه می ثابته، بعدن افزون و اضافه خواهد شد و بعد از اون چون سفر هوایی است در فرصتی بسیار مناسب و هوای خیلی خوب، معمولا کشتی خیلی زود سولد اوت میشه. این است که مانند امریکاییان یا این خارجی ها لطفاً زودتر در این باره تصمیم بگیرید و برنامه ریزی کنید، چون هفته آخر و ماه آخر احتمالاً از جا خبری نیست. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوالی داشتم راجع به خودم و شوهرم. من 32 سالمه. شوهرم 43 سالشه. سه سال همدیگه رو میشناسیم. نزدیک یک سال هم ازدواج کردیم. شوهر من قبل از اینکه با من آشنا بشه، من یه دفعه دیگه هم با شما صحبت کردم و تا خیلی این خیلی بریف هیستوریش رو بهتون دادم. یه قرص لپتور میخوره و یکی از ساید افکت های این قرص گویا این هستش که این نرو دمیج خیلی بدی میگیره.
نه یعنی خودشون میگیرن؟
بله دکتر، به خاطر کلسترولش بهش لپتور میده.
خب چند تا قرص دیگه هست، چرا عوض میکنه؟
این سه ماه روی قرص بوده، این جریان مال شاید 5 سال پیشه، سه ماه روی قرص بوده و میبینه که خیلی حالت فتیگ داره، خیلی پاهاش درد میکنه و وقتی که میره دکتر، البته شوهرم سابقه دیپرشن داشته، یه چیز حدود 10 سال پیش، دکترها همش بهش میگن که این دوباره حالت دیپرشن داره برمیگرده و چون کسی زیاد این مریضی رو نمیشناخته، درست نمیتونستن بهش یعنی بهش بگن چه خبره، که به یه حالت تقریبا به یه حالتی میرسه که حتی راه رفتن براش مشکل میشه. خلاصه
مثلا چند میلی گرم ریپیتور میخوردن؟
نمیدونم، میتونم ازش.
آخه چقدر شما چرا یه دفعه تصمیم پزشکی میگیرید که این موضوع فقط به خاطر او بوده؟
به خاطر که دکتر نورولوژیستش بهش اینطوری پیشنهاد داده که این ساید افکت این قرص بوده و به یه حالت خیلی بدی میرسه. منتها میگم من شوهرم سابقه دیپرشن خودش داشته و فکر من خودم اعتقادم بر اینه که الان که خوب میشناسمش اینه که یه کامبینیشن دوتاش بوده.
نه بذارید صبر کنید، صبر کنید. من از اینکه شما ایشون رو خیلی خوب میشناسید ولی شما پزشک نیستید قربونتون، این آگاهی ها در این حدی که شما من میگید فقط چون ببینید از نظر علمی همه چیزا رو میشه به همه چیز مرتبط. یعنی ما اصلا برای این که بگیم این علت اونه هیچ مشکلی نداریم، مهم این است که عکسش رو بتونیم ثابت کنیم که این حرفمون غلط است. نه من در حالی که متوجه هستم لیپیتور همچین ساید افکتی داره ولی در اون حدی که شما میگید نیست. بله حالا فرض رو بر این بگید که لیپیتور اثر گذاشته که تعجب میکنم چرا به این فکر نیفتادن و ساید افکت ها و تاثیرهای جنبی و جانبی شما موقع نگاه نکردن و عوض نکردن، ولی به هر حال چند ماهی بوده گذشته. بعدم دیپرشن هم میگید ایشون داشته، اینم آمده و اون سیندروم مسئله خستگی یا فتیگ رو به وجود آورده که اون خودش داستان دیگری است ولی که هنوز به صورت سیندروم دقیقاً هم نمیدونن چرا. حالا اون هم به کنار. خب حالا موضوع چه هست؟
حالتای ماسل ویکنس الانم که داره من میگه حالتای ماسل ویکنس داشت. ما وقتی هم دیگر دیدیم خیلی حالش بد بود، یعنی اصلا یه حالتی داشت که همش گریه میکرد، همش میگفت پاهام درد میکنه، مثلا اگه بیرون میرفتیم 10 دقیقه یا رو بیشتر نمیتونست راه بره، بعد میشست، بعد مثلا یه دوباره 5 دقیقه 10 دقیقه استراحت میکرد و دوباره راه میرفت. منتها اون اوایلی که ما هم دیگر دیده بودیم این مسئله یه حالت خب تازه اتفاق افتاده بود، یه همچین یه حالت تازه داشت. براشته بخواین برای من خیلی مسئله حادی نبود.
یعنی من شما میخواستید حاد نبینیدش؟
دقیقا درستش همینه، چون مگه حاد میدیدم قضیه یا حتی حاد نشون میدادم فوق‌العاده گریه میکرد آقای دکتر.
خب بکنه حالت
روحیه
بکنه
خوبی نداشت.
من اگر قلبم درد میکنه گریه میکنم که قرار نیست بقیه برگرم میگن نه شما قلبتون سالمه، ای بی ام نداره.
من هیچ نمیگفتم سالمی، مثلا همیشه از من میگه
نه شما چرا قرار شد جدی نگیرید؟ آخه شما من استدلال کردید که من اگر یعنی جدی نگرفتم، چون اگر جدی میگرفتم گریه میکرد. خب بکنه، اولا گریه بد نیست براش.
ببینید مثلا میومد به من میگفتش که تو فکر کنی من حالم خوب میشه، من میگم من هزار بار من بارها بهش گفتم من که دکتر نیستم، دکتر بعد اینو بهت بگه. تا من اگه دکتر بودم هیچ وقت طور نمیتونستم پیشنت خودم داشته باشم به خاطر حالت ایموشنالی که بهت دارم. منتها همیشه از من میپرسید و میگم من تا حالا حتی نذاشت من باهاش نورولوژیستش برم. چندین بار بهش گفتم و کامفورتبل نبود من برم. منم راستش بخوام اصراری نکردم.
چرا
اصلا راحت نبود؟
چرا
نمیدونم.
آخ شما که گفتید ایشون رو خوب میشناسید تا حدی که بیماری ها رو تشخیص قربونتون آخه.
آقا
چرا نه من نمیگم من میخوام بگم من نمیبینم. ببینید صبر کنید، من اون وقت به اینجا میرسم که شما هر وقت هر چی دلتون خواست یه چیز رو به عنوان واقعیت میگیرید، هر وقت هم دلتون خواست میذارید کنار. بعدم یه مردی صبر کنید، یه مردی گریه میکنه و راه نمیره و فلان از زنش میخواد کمکش، همسرش که تازه ازدواج کرده میخواد باش بیاد نورولوژی ببینه دکتر چی میگه، حرف بزنه بشنوه نظر خودشو بگه، میگه راحت نیستن. برای چی راحت نیستن ایشون؟
نمیدونم.
نه اخه استدلالش چی راحت نیست؟ دیگه نباش من میخوام بیام. واش چی میگه؟
مثلا برای شما من یه مثال خیلی راحت بزنم. چند ماه پیش میخواست بره، من تو ماشین باش بودم گفتم میام، گفت نمیرم. یعنی اصلا یعنی ببینید من جوابی برای سوال شما واقعا ندارم و همش فکر میکنه من سر این پرابلمش میذارمش و میرم.
نه صبر کنید، و حالا شما چرا فکر میکنید که نباید برید؟ اگر یه مردی مریضه، حالش خوب نیست، کمکم نمیخواد بگیره، به شما هم نمیگه تو زندگیش بیایید، حالا چرا فکر کنید شما رو میخواد؟ و شما چرا حالا فکر کنید این مسئله تون شده؟ ببینید قربونتون رو، حق داشتم. یکی برمیگردی مرد برای چی من برم؟ ولی من باید خبر داشته باشم تو زندگی تو چه خبره. من باید بدونم تو کی هستی چی هستی. به شما صد نیام با دکتره. بعد نگران است که شما میذارید میرید. خب اگر من هر وقت شما با من حرف زدید فوشتون دادم، بعد باید بگم من نمیدونم، من نگرانم که تو تلفن رو قطع کنی. خب چرا حرف زشت میزنم به شما؟
خب من دقیقاً همین کانورسیشن رو باش داشتم آقای دکتر. نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار. اصلا به جای رسیده که الان ریلیشنشیپم داره تهدید میکنه. یعنی واقعا برای من یه حالت اگزاستینگ شده. چون راستو بخواین من تراپیستش نیستم. یعنی من خودم داشتم روانشناسی ولی من تراپیستش نیستم. واقعا از در حد رو از دستم بر نمیاد. و هر وقت مثلا حتی کوچه حتی دکتر اینترنتم میخواد بره اجازه نمیده من باش برم.
خب شما من بگید این پنهانکاریشون از کجا میاد؟
آقا دکتر من فکر میکنم که من خودم این فکر رو میکنم، ممکنه کاملا هم اشتباه بکنم. من فکر میکنم شوهرم من خیلی آدم سلف سنتریه. یعنی ما اگر در روز 5 ساعت صحبت بکنیم با هم 4 ساعت و نیم کانورسیشنمون راجع به ایشون باید باشه و از اون 4 ساعت و نیم 4 ساعت و 20 دقیقه راجع به مریضیشه.
خب بیشتر من میگید شما برای چی با ایشون ازدواج کردید؟
ببینید مریضیش اساید ما کامن اینترست با هم خیلی داریم.
شما واقعا میخواید منو سورپرایز کنید؟ کامن اینترست چیه؟ کامن اینترست چه معنی داره؟ من غذای شما رو بردارم بریزم دور نذارم غذا بخورید ولی با هم یه موسیقی دوست داری؟ شما از این خواننده خوشم میاد؟ آخه این شد ملاک؟ شما مسائل اساسی رو نادیده گرفتید آمدید سراغ مسائل جزئی. کامن اینترست؟
من میدونستم شما اینو میگه. یعنی قبل از که حتی بیام رو خط به خودش گفتم من آقای دکتر میشناسم الان به اینو میگه.
نه واقعا آخه شما به من میگی چی در این مرد؟ ایشون هستن اونجا خیلی دلم میخواد باشون صحبت کنم.
دکتر فارسیش خوب نیست حرف نمیزنه.
اوکی چرا فارسیش خوب نیست؟
نمیدونم.
ببینید شنوندگان حق دارم من بگم
نه آقای دکتر به خودم ببینید اصلا چیزی نیست که من بگم اصلا در رفت. من در رفت
روید ببینید من ببینید چقدر وحشتناکم با شما که اینقدر بدید ازدواج کردید. من ببینید چقدر حالم بده که ایشون حتی حاضر نیست با من صحبت کنه.
خب میترسه که شما یه ذره همچین حسابشو برسید.
من معلومه حساب شما رو بیشتر میرسم. اون که به هر حال زیر دست شما افتاده به این بلا گرفتار شده. نه به من بگید که ایشون قبلا که ازدواج نکرده.
قبلا ازدواج نکرده ولی یه ریلیشنشیپ لانگ ترم داشته که بچه 14 ساله داره که بچهش با مادرش زندگی میکنه و بعد از اون یه ریلیشنشیپ 5 ساله داشته که دوست دخترش وقتی میفهمین اینطوری حالت مریضی میگیره یه شبه میذاره و میره. بچه کوچیک خانواده هم هست، دو تا پسرن، یه برادر بزرگتر داریم، خودش هم بچه کوچیکه.
نه آره کوچیک دومی بچه کوچیک به حساب نمیاد. به من بفرمه ایشون چی خوندن چه میکنن؟
مهندسه.
چقدر از نظر کاری و اینا موفقه؟
خیلی موفقه.
از نظر مالی چی؟
خیلی موفقه.
شما برای چی به خاطر پولاشون زنشون شدید؟
نداشته بخواین اصلا. اصلا
دروغ چرا؟
به خدا آقای دکتر.
خیلی خوب رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
خوب نیست.
رابطه جنسی که خوب نیست به خاطر پولشون هم که بهشون نرفتید. خستم که میشن، افسردم که هستن، گریم که میکنن، شما هم تو زندگی خودشون راه نمیدن. شما روانشناسی خوندید نه؟
بله.
ایشون مهندسی سر جاش، ولی شما مدرک رو برید پس بدید
بکنم
به خدا. حالا به من بگید واقعا چجوری به موضوع نگاه کنید؟ یه مقدار از این حرفا شوخی بود، حتی اذیت که ایشون رو می‌خواستم بکنم.
ببینید آقای دکتر این موضوع منو فوق‌العاده اذیت میکنه. یعنی راستو بخواین ایموشنالی طوری اذیتم میکنه که بدنم درد میگیره. یعنی من واقعا بعضی وقتا احساس میکنم نفسم در نمیاد.
برای چی؟
به خاطر که همینی که من راه نمیده. مثلا من هفته پیش عصبانی شدم از دستش، گفتم اگه تو داری یه چیزی رو هاید میکنی خب من باید بدونم. فکر نمیکنم چیزی رو هاید میکنه، یعنی مطمئن نیستم ولی فکر نمیکنم چیزی رو هاید.
فکر نمیکنید مواد مخدر مصرف کنه؟
اصلا. خیلی آدم سالمی، اصلا ورزشکار بوده و یه حالت ایموشنالی که اینطوری اذیت میشه و میشینه گریه میکنه، اکثر وقت گریهش اینه که من یه مدت ورزشکار بودم و الان حتی نمیتونم بدوم. مثلا من بهش میگم خیلی خوب حالا بیا به جای که بری بسکتبال بازی کنی مثلا برو شنا کن. بازم میتونی، یعنی ورزشه. من میدونم مثلا لیمیتیشن داری تو این مسئله ولی خب بیا برو یه کار دیگه.
نه من نظرم این است که ایشون احتمال داره یه آسیب مغزی خورده یا یه چیزی در مغزش به هم ریخته. واقعا نورولوژیست موضوع اصلیه. اول این حرفا علائم اونقدر بیماری‌های روانی نیست، اینا بیشتر اختلالات سیستم عصبیه. به نظر من اونجا موضوع مشکل شماست. جان
همش گریه میکنه دکتر.
خب اون میتونه، نه اون میتونه افسردگی باشه ولی میتونه غیر افسردگی باشه، چون برخی از اوقات ماجرای گریه کردن هیچ ارتباطی به افسردگی نداره. آدم میتونه حتی غمگین باشه، افسردن باشه، ولی گریه کردن برمیگرده به یه مقدار اشکال و اختلال سیستم عصبی. من فکر می‌کنم مشکل شما مشکل نورولوژی. حالا ما به پیام ها رسیدیم، اگر دلتون میخواد رو خط باشید و حرفی با من داری بذارید پیام ها رو بشنویم، من در خدمتتون هستم. شنگ رنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جنفر آماده دستور است، حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حضرت آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنوی او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیتنگ ها و چشها و میهماری های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشنوی او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشنوی او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویه او.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه او 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
شنوندگان عزیز، مرکز اطلاعات املاک و وام ایرانیان از شما دعوت می‌کند پنجشنبه ساعت 1 بعد از ظهر به برنامه ویژه‌ای در رابطه با کنفرانس‌های علمی در امور املاک و وام توجه فرمایید. پنجشنبه 1 بعد از ظهر.
دوستان عزیز گرامی، همین یک شنبه فراموش نکنید، همین یک شنبه دوم ماه می، بایسکل کازینو با افتخار میزبان دوره دوم مسابقات پوکر کلاب 670 با گارانتی $30,000 جایزه خواهد بود. فراموش نکنید همین یک شنبه دوم ماه می در بایسکل کازینو. میدونید که 15% عواید به سازمان پاکی پرژن امریکن کانسر اینستیتوت اهدا خواهد شد. داوطلبانان سازمان پاکی برای آزمایش بزاق دهان و ثبت نام جهت اهدای مغز استخوان بین ساعت 11 صبح تا 1 بعد از ظهر حضور خواهند داشت. برای ثبت نام با پرداخت $230، $200 برای ورودی و $30 برای مخارج، از طریق اینترنت به وبسایت 670amkirn.com و یا thebike.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات ایریا کد 562-806-4646 اکستنشن 226. Must be over 21. See you at the bike.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
بولرو انترتینمنت تقدیم میکنند. برای اولین بار در لس آنجلس در مقر سلاطین بزرگ موسیقی دنیا، گیبسن امفی تیاتر، میزبان صدای نسل جوان بنیامین.
دنیا دیگه مثل تو نداره، نداره، نمیتونه بیاره. دلا همه بیقرار عشقن، اما عشق که باشه تو بیقراره.
بنیامین، شنبه اول می در گیبسن امفی تیاتر. فروش بلیت در اکثر فروشگاه‌های ایرانی و ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 818-222-97-79 818-222-97-79. بنیامین، شنبه اول می در گیبسن امفی تیاتر. این برنامه محدودیت سنی ندارد.
آیا از پرداخت مالیات های سنگین املاک به سطوع آمده اید؟ آیا می دانید که می توانید مالیات ها را کمتر کرد؟ ارزیابی دولت در مورد بهای املاک ممکن است اغراق آمیز و دور از حقیقت باشد که می تواند صاحب ملک را به پرداخت مالیات های هنگفتی مجبور نماید. اینجاست که ما می توانیم به شما کمک کنیم. وکلای کارآزموده ما تلاش می کنند مالیات بر املاک تجاری و مسکونی شما را کاهش دهند. ما بعد از یک مشاوره رایگان بررسی می می‌کنیم این برنامه شامل شما خواهد شد یا خیر. اگر ما قادر به کاهش مالیات بر املاک شما نشویم، شما هیچ مبلغی پرداخت نخواهید کرد. بله، درست شنیدید. هیچ مبلغی پرداخت نخواهید کرد. از این فرصت استثنایی استفاده کرده و مالیات بر املاک تجاری و مسکونی خود را کاهش دهید. هر چه زودتر با دفاتر حقوقی رضایی و خرسندی تماس بگیرید. 888-409-0808 888-409-0808.
The Division of Pediatric Hematology, Oncology at Matil Children's Hospital, UCLA, is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit and continuous operations since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital, UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinic devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 19 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم.
ببینید، من یه مسئله‌ای که با شوهرم دارم اینه که من خودم به تراپی خیلی اعتقاد دارم و من فکر میکنم هر پروفشنال یه جای باید بره که یه ذره این حالت ونت بکنه. منتها پانچینگ بگ شوهر من منم، یعنی هر چیزی که ناراحته و از هر ببینید، من خودم خیلی بی تقصیر نیستم، منم خیلی آدم عصبی، بعضی وقتا خیلی هم پرخاشگرم. منتها توی رابطم با شوهرم حداقل از اول اینطوری نبودم. منتها این میچرخه، یه پانچی به من میکنه، دوباره میره، دوباره میاد، دوباره یه چیزی به من میزنه و من بارها بهش گفتم که برو دکتر. و اولا که اعتقاد به مدیکیشن اصلا نداره. یعنی من براتون چه بگم؟
آخه اصلا بحث اعتقاد نیست عزیز، داستان خیلی جالب است که من میگم بنده به سرعت نور اعتقادی ندارم، به اینکه مجموعه زوایای داخلی مثلث 180 درجه پرت و پلا چیست. آدم بگه من نصب کنی، آدم بگه من مهندسم و یه نگاه علمی به جهان دارم، بعد علم رو بگه باور ندارم، یعنی چی؟ خنده دار. یعنی ببینید این حرفا مسئله است. به علاوه کسی که به قول شما وحشتش از این است که شما رو از دست بده، چرا اذیتتون میکنه؟ اون مثل که مثال قبلی من درست بود. من به شما بگم که من نگرانیم اینه که شما روی من تلفن رو قطع کنید، هر وقت من زنگ میزنم تمام حرفای زشت دنیا رو به شما بزنم، من چه انتظاری باید داشته باشم؟ آخه ایشون خدای ناکرده مهندسه، آخه یه رابطه علت و معلولی در جهانه، بعد بیاد شما رو اذیت بکنه، بعدم دکتر نره، بعدم به دوا اعتقاد نداره. خب من همینجوری ما تو مبهوت هنوز موندم که شما در ایشون چی دیدید؟ یه پسر از یه ازدواجی هم که نکرده، یه پسر 14 سال هم داره که رها کرد.
ببین دکتر، من مثلا اینجوری براتون بگم، من خودم به خاطر انگزایتی که دارم مدیکیشن میخورم. ما سر مدیکیشن من مرتب برنامه داریم که چرا اینا رو میخوری، اینا رو نخور. که من حتی یه رفت بهش گفتم مثلا این چیز کاملا پرسنال منه، به تو ارتباطی نداره. من اگه من دوست دارم مدیکیشن بخورم، دکتر از من که دکتر به من میگه مدیکیشن بخور، من مدیکیشن هم میخورم، چه تو دوست داشته باشی چه نداشته باشی. حتی با اینکه من قرص میخورم مشکل داره.
نه ببینید عزیز، من با ایشون دیگه مشکلی ندارم، من با شما مشکل دارم. که اگر قرار باشه من و شما بخوایم بحثای عمیق و دقیق ریاضی بکنیم ولی جمع و ضرب و تقسیم بلد نباشیم، من نمیدونم چگونه میشه این گفتگو رو مدعی بود داریم. اصلا خیلی جالبه که یه زن و شوهر یه آدمی بگه من مهندسم، یه آدمی بگه من روانشناسم، بعد مسئله شون این باشه که من برای استرابم قرص بخورم، او بیاد بگه نخور. یعنی مثل اینکه من بیام برگردم میگم دیدم امروز یه 30 نفر آدم سوار یه قورباغه شده بودن تو خیابون میرفتن، شما هم چه حرفی هم بزنید برای من قابل قبول تره، بلکه اقلن قورباغه یه چیزیست که هست بعد راه میره. شما یه حرفی من میزنید که من رفتم پلو دکتر من گفته قرص بخور برای استرابت یا برای عصبانیتی که به اونا مرتبطه، همسر شما باش مسئله داره که تو چرا قرص میخوری، چون من به قرص باور ندارم. من اصلا نمیدونم با یه همچه آدم اینجوری میشه بحث کرد. یعنی اصلا چه بحثی ما داریم بگه؟ یعنی شما همه رو به هم ریختید و هنوز اون پرسش گوشه. البته حدس میتونم بزنم چرا، ولی چون نمیخوام هیچ وقت حدس بزنم اونم موضوع فرقی نمیکنه. به نظر من شما خودتون یه کمک بگیرید ببینید چجوری باید به خودتون و ایشون و رابطتون نگاه کنید. ایشون امیدوارم بیاد، برای که کاری که داره میکنه داره خودشو از پا در میاره، شما رو از پا در میاره، طوری که گذشتگان رو از پا در آورد. اون خانم که ول کرده رفته، یه زنی هم با یه بچه 14 ساله بی پدر و بدون ازدواج گذاشته. یه مقداری نگاه کنید که موضوع چیه. بله، و اگر شما هم حالتون اینقدر بده که تنها چیزی که میخواستید احتمالاً یه مرد یا یه شوهر بوده یا یه مقدار امکانات، از پا در میاد.
من داشته بخواهن اصلا شوهر نمیخواستم، برای من مهم نبود. ببینید، من قبل از اینکه با شوهرم آشنا بشم کار خوبی داشتم، درآمد خوبی داشتم، من هیچ یعنی استایل زندگی هیچ فرقی نکرده. داشته بخواهن همون بوده، کمون که شاید داشتم بگم حتی یه ذره حتی بدترم شده. منتها چیزی که من یک کمپینین میخواستم، اینو اصلا نمیتونم این کار کنم.
من یک کسی میخوام و من را بیاد ولی اون پا نداره.
دقیقا این الان بد جوری اذیتم میکنه.
نه آخه من میخوام ببینم شما ایشون در چه حدی کمپانیون خودتون دیدید که باش ازدواج کردید.
نمیتونم اینو جواب بدم. درست.
اوکی. خب بذاره نگاه کنید به خودتون که چرا. برای من چرایی کار شما ادامه داره، چون این چرایی را اگر بفهمید با هر چگونگی میشه ساخت، و اگر این چرایی رو بفهمید شاید بتونید خودتون و همسرتون رو کمک کنید. به هر حال احتیاج به کمک دارید. ایشون امیدوارم بیاد و شما حتما برید، برای که حالتون بده. یعنی شما یه راهی رو به نظر من شروع کردید که تصمیم گرفتید رو پشت بون چشم بسته راه برید، خب دیر یا زود میافتید پایین.
مثلا همین دیگه. ببین دکتر، من وقتی مثلا بهش میگم که بریم دکتر، به خودم گفتم، به دوستاش گفتم، با آدمای دور و برش حرف زدم که بهش بگن راضیش بکنن این یه جوری بیاد دکتر، حرف منو قبول نمیکنه تا زمانی که به من یه تشنج درست حسابی نده و من به یه جایی برسونه منو که دیگه من به حدی برسم که بهش بگم اصلا دیگه نمیتونم تحملت کنم. یعنی دیگه حتی یک روز حاضر نیستم که ریلیشنشیپ باهات باشم. من به شما اینجوری براتون میگم، هر ساندی که میشه این به من قول میده که از ماندی آدم جدیدی میشه.
خب من از ایشون نه تعجب نمی کنم. من تعجبم از شماست که اصلا این سوالو میکنید بعد به همچین حرفی باور میکنید.
باور نمیکنم.
خب پس برای چه اهمیتی داره پس ایشون چی میگه؟
عصبانی میکنه آقای دکتر.
بعد دیگه بدتر. من اگر یه چیزی رو اصلا نمیفهمم، اهمیت نمیدم، که دیگه قرار نیست عصبانی میکنه. نه ببینید، امیدوارم حرفی که میزنم اذیتتون نکنه. شما هر دو تا بد جوری گرفتار و بیمار و علتی هم که به هم گره خوردید همون بحثی است که من دارم. دو تا آدمی هستید که مثل گوشه یه فرض کنین بازوتون یه قلابه، شما قلابتون به هم گیر کرد، چون قلابتون به هم گیر کرده فکر کردید برای هم ساخته شدید. امیدوارم برید همدیگر رو و خودتون رو بسازید، چون ایشون هم دارن مطالب رو میشنون. پایان این راه یه چاه بزرگی است که ازش بیرون نمیایید. اینه که برید کمک بگیرید و مسائلی که مطرح میکنید چه در مورد خودتون چه در مورد ایشون، همه و همه شناخته شده است و قابل معالجه است و مسائل مشکلات قابل حل و رفع. مثلا تعجب میکنم مثل این که آدم برگره بگه من با مشکلی روبرو شدم که مثلا آب نیست. خب این مشکل حل شده دیگه، شیراب رو باز کن آب توش هست. نه، از یه جایی بگیر. ما که تو این دنیا توی لس آنجلس قرار نیست یه لیوان آب پیدا نکنیم بخوریم. اصلا تعجب میکنم که چگونه دارید خودتون اذیت میکنید. یعنی چرا اینجوری تصمیم گرفتید؟ چرا اینجوری تصمیم گرفتید که مثلا به جای اینکه شیشتون رو پاک کنید بزنید سرتون رو به شیشه اون رو خورد کنید؟ من نمیفهمم تو. و دست از این بازی بردارید. اینقدر در این زمینه به نظر من آسیب خوردید که اصلا نمیدانید. بنابراین با این کمدانی ادعای دانایی نکنید دیگه، برید کمک بگیرید. اگرم ایشون نیومدن شما منتظر ایشون نشید، خودتون برید. امیدوارم ایشون هم بیان. به هر حال مواظب خودتون و ایشون هر دو باشید. خوش آشامتون صحبت تمنا میکنم. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی متشکرم. آقای دکتر من یه سوالی داشتم. از سیاتل زنگ میزنم. اومدم چند دفعه تالا روی خطتون. یه دفعه در مورد موضوع طلاق با تون صحبت کردم، یه بارم راجع به موضوع بچه هم صحبت کردم با تون. الان یه موقعیتی پیش اومده بود که خواستم با تون نظرتون رو ببینم که تصمیم باید بگیریم تا یه دو روز دیگه. شوهر من اپلای کرده بود واسه دکترا، الان پذیرش گرفته تو دانشگاه آیداهو.
الان شما سیاتل واشنگتن گفتید هستید نه؟
بله آیده تو. بله من قبلا با شما تماس گرفتم. بله
خب
بعد موضوعی منو نگران میکنه تو این تصمیمی که برای این دکترها که قرار ما آگست اگه تصمیم جواب مثبت بدیم تو این دو سه روزه، موضوعی منو نگران میکنه که اگه من داره بخوام به ترتیب اهمیتش سعودی برای شما بگم، اولش خب موضوع مالی میشه. ما اولی که اومدیم آمریکا حدود 3 سال و 7 8 ماه پیش که اومدیم آمریکا، خب سال اول خیلی موقعیت مالی بدی داشتیم، ولی این چند سال بعدش خب اوکی بوده، خوب نبوده ولی در فشارم نبودیم. ولی حالا من فکر میکنم دوباره ما بریم اونجا خب وضعیت مالیمون بد میشه به خاطر درس خوندن ایشون، حالا یا یه مدتی کار نداره یا پارت تایم میتونه بگیره.
شما چی؟
منم خودم اینجا توی دیستریک اسکول کار میکنم ولی یه کار به صدا پاراجوکیتور آنچنان حقوق نداره، ولی خب از این خوشحالم که با بچه‌ام مثلا میرم با بچه‌ام برمیگردم.
شما در شما چند سالتونه؟
من 37 سالمه آقای دکتر.
همسرتون چند سالشونه؟
اونم 38 سالشه.
خب آخه داستان این است، بچه چند وقته دارید؟
بچه‌م 9 سالشه آقای دکتر. راجع بچه‌م با تو صحبت کردم.
من یادم نیست. منو نبرید اصلا، منو نبرید. من سر کنم با 15000 نفر توی مدت رو خط رادیو تلویزیون صحبت که اون اصلا یادم نمیخوام نگه دارم، علاوه اطلاعات من به درد دوستان نمیخوره. شما بچه 9 ساله دارید؟
بله من یه بچه 9 ساله دارم که ظاهراً دایگنوز شده به ADD و من صحبتی که با شما کردم نتیجه این بود که شما گفتین مشکل بیشتر از این حرف هاست، برین دنبالش رو بگیرین، که حالا من وارد اون مسئله نمیشم چون بیشتر الان امروز میخوام مشورت کنم ببینم این تصمیم چقدر رو آینده ما اثر میذاره، یعنی شرایط اون از اینی که هست متشنج و بدتر میشه یا لااقل ثابت میمونه.
این برام خیلی شما من بگید که فرض کنین درآمد ایشون الان 100 دلاره، اولا چه مدتی طول میکشه دوره دکتراشون؟
ببین ایشون میگن 5 سال طول میکشه و بعدم میگن دکترا برای من کافی نیست، کار نیست، بعد پست دکترا بگیرم. بنابراین مدام تکرار میکنه این یه هفته ای که خبر بهش رسیده میگه من ساپورت تو رو خیلی احتیاج دارم تا یه 7 سال بره و من دکترا بگیرم، اون وقت بعدش مثلا نمیدونم واقعا من بهش گفتم.
ایشون تو چه رشته‌ای هستن؟
ایشون علوم دامی هستن، مهندسی کشاورزی شاخه علوم دامی.
خب در اینجا چرا اصلا شما اومدید امریکا؟
ما توی لاتاری برنده شدیم آقای دکتر. بعد
چرا با لاتاری زندگیتون تو ایران به هم زدید؟
خب ببین آقای دکتر ایشون اصلا تو ایران از من نظر نمیخواست، یعنی من یه روز اصلا نمیدونستم ایشون واسه لاتاری ثبت نام کرده، بعدشم با کتکاری و اینا کتکاری بوده همیشه تو زندگیمون و اجبار آوردن. ولی الان که اومدیم آمریکا حالا از برکات اینجا نظرخواهی میکنه، یعنی الان یه حق نظری به من داده، البته نمیدونم که حالا اجرا میکنه یا نه، ولی خب گفته که این هستش. حتی خودش هم یکم مردده که آیا این توانایی داره که بله 14 15 سال که از دوره فوق لیسانسش گذشته و خصوصیات روحی که داره که اصلا متعادل و پایدار نیست و خیلی به هم میریزه، یکم خودش نگرانه. از اون طرفم خب خیلی براش مهمه، یعنی من بهش خودش میپرسم میگم تو برای چی میخوای دکترا بگیری؟ میگه احساس پوچی میکنم، آیندم خوب نیست، اگه اینجوری باشه بعد زندگی خوبی برای شما میسازم. و من همیشه بهش گفتم، گفتم من اون به قول معروف گونی پولی که تو 7 سال دیگه بخوای برای من بیاری و نمیخوام، من همین وضعیت مالی رو میسازم، ولی یه آرامش من تو این زندگی میخوام، چیزی که خودم و بچه‌مو داره از پادر میاره. من آخرین صحبتی که آقای تو با شما کردم، خب راجع به طلاق بود، گفتیم که اگه بتونیم بالاخره سن بچه حساسه و موضوع اینم که بالاخره ما خیلی ایرانی‌ها نمیتونیم بعدش وسط فرندلی و دوستانه بریم و ممکنه مشکلات بیشتر بشه، من تصمیم گرفتم برم مشاوره بگیرم. یه مشاوره توی سیاتل گرفتم که متاسفانه اصلا کمک نکرد، حالا بدون تجربه نداشت. الان من دوباره مشاورم رو عوض کردم، یکی گرفتم و ایشون یکی دو جلسه کردم. هشداری که به من داد گفتش که اونم البته مثل شما نظرش این بود که بچه شما مشکلش فقط ADD نیست، یه چیزی بالاتر از این حرف هاست و یه لحظه و میگفتش که شما مثلا پیشنهادش این بود که شما اگه میتونید بریم پیش دکتر امن. و الان من وارد اون بحث اون موضوع نمیشم، ولی به من گفت من یه چیزی رو میتونم برای شما تضمین کنم که
نه متوجهم. آیا اون میخواست که مثلا شما یه اکس بر مثلا QEG بگیرید از در مغز بچه؟
ببینید من راستش میگم یه جلسه که اصلا کلن معرفی
کردم. نه من بحث اون نیست، من برای فرستادن تو پلو دکتر، اون دکتر امنی که اشاره کرد برای چی؟
ببینید میدونید چی شد اینو گفت؟ من گفتم که ما خیلی دعوا هست و پیشترش هم سر اینه که بچه من یاد تخبه یه چیزی گیر میده، حالت آبسشن بل نمی کنه، باباش هم خشونت فیزیکی داره، یهو میبینیم دعوا شد و آنچنانی شد. بعد گفت خانم این ADD نیست و تعریفایی که کردین ممکنه یه جنو آبسشن باشه و اون دفعه شما به من گفتین شاید بایپولار باشه و گفت با توجه به اینکه که موضوع پیچیده است شما بهتره بد نیست بریم پیش دکتر عمر. بله خب لازم مالی یکم مشکل دارین تو این زمین.
نه اون کار سنگینه، بعدم رسیدن به نتیجه ذره هزینه‌اش بالاست. به نظر من تشخیص ها اینقدر مشکل نیست، ولی شما خیلی گرفتارید عزیز. یعنی ببینید من مثلا با همسر شماست که در سن 38 سالگی با داشتن یه بچه 9 ساله وضعیت مالی بد، حالا ایشون میخوان برن 5 و 7 سال برن درس بخونن و زندگی مالی همجوری بد دیگه دارن، بعد در سن 16 سالگی بچه‌شون میخوان پولدار بشن، اونم تازه تو رشته برن تدریس کنن و فکر کنن از این طریق. یعنی به نظر من نه صبر کنید، منظر علمی ایشون بحثه، ولی از نظر اقتصادی هم علاوه شما که این رابطه این چنین بد داشتید و بعدم ایشون یه همچین نگاهی درباره ازدواج و بعد لغت کتککاری شما یا الان خشم عصبانیت با یه بچه‌ای که احتمالاً گرفتار است و بیمار دارید، آخه مسائل مهمتر از ماجرای دوره دکترا مطرحه. من هیچ وجه مخالفتی با دوره دکترا ندارم، ولی یک اولا آدم قرار درساشو بخونه بعد ازدواج، دو حالا برفرض که این چنین باشه باید بدونه که خانوادهش و اداره خانوادهش اول مسئله درس و این کارش دوم، سوم این درس ها با یه همچین مدت طولانی توی همچین سن و سالی با این فشارها یه مقداری جای گفتگو داره، ایشون یه ذره قرار است که به موضوع نگاه کنه. برام این تصور که من بعد از اینکه 5 سال یا 7 سال دکترامو مثلا گرفتم حالا احساس پوچی نمی‌کنم، حتما اشتباه می‌کنم. مسئله اصلی و اساسی احساس پوچی نظری است که ما راجع به خودمون داریم با دکترا یا بدون دکترا، اونا هم اثر کمی داره ولی نه با یه همچین هزینه هایی.
دقیقاً. من تقریبا خیلی از صحبت های شما رو اصلا من مشکل عمدمون همینه. ایشون به من وقتی من اینا رو بهش میگم میگه شما یه آدم خوشگذرون بی هدفی و من از آدم بی هدف خوشم میاد. من میخوام تو زندگی پیشرفت کنم. من اینجوری برای شما بگم، ما سال اول که دوم که اومدیم اینقدر فشار روی من بود، دو سری منو میخواست برگردونه ایران و میگفت تو مانع پیشرفت منی با این بچه. من
شما چرا اینجا موندی؟ چرا شما بچه رو برنشه بدیم؟
خب آقای دکتر میگم من اگه بخوام وارد جزئیات بشم، منم تو ایران، خب منم ما از این خانواده پر جمعیت اومدیم 8 نفره، آخر نفر آخر هم من، شوهرم هم همینطور و تو ایرانم برم آقای دکتر دخالت اطرافیان، یعنی من وقتی اومدم آمریکا خوشحال بودم که لااقل دخالت اطرافیان هست شد تا حدی، میدونی؟ و از این استقلال و از اینکه ببین من تو اینان الان شوهرم اینجا خیلی درصد حداقل کتککاریش، حالا ابیوز فیزیکیش،
خب خانم چرا باید داره تو زندگی که خوشحالیش این باشه که کمتر کتککاریه یا حالا کتککاری نیست ازش حرف زشته بابایی بردا؟ آخه این چه جور زندگی است که آدم حالا برای نگه داشتنش تلاش میکنه؟ روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم. البته موضوع چیز دیگری است ولی واقعا چه خبر است در دنیا. روی خط باشید لطفا، شنگ رجمن با ما باشید.
سلام، زنگ زدم ازت تشکر کنم که صوفی رو به من معرفی کردی. مرسی. در ذهنم یکی از دوستان بیمه بیزینس لازم داره. فکر می‌کنی صوفی بتونه کمکش کنه؟
آره عزیزم، بیمه خونه، بازنشستگی، عمر، بیزینس. بذار راحتت کنم. هر کس هر نوع بیمه‌ای که لازم داره بهش بگو زنگ بزنه به صوفی. تلفن صوفی هم 818 704 3939، 818 704 3939.
شنوندگان ارجمند، با توجه به بحران کم سابقه اقتصادی، شنیدن نظرات دیگراندیشان اقتصادی می تواند شما را در برنامه ریزی های مالی یاری دهد. من بروز سلطانی از شما دعوت می کنم هر یک شنبه ساعت 5 عصر شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید.
علاج واقعی قبل از وقوع باید کرد. هنگامی که عزیزی از دست می رود، بازماندگان همزمان با اندوه دست به گریبان مسائل پیچیده بسیاری می شوند. چرا برای آرامش خاطر بازماندگان خود از همکنون چاره اندیشی نمی کنید؟ با شان صداقتی، مشاور صدیق و آگاه در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید و با قیمت ارزانتر و شرایط اقساط خیلی آسان زمین ها را خریداری کنید. 818-326-40-40، 818-326-40-40.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر
جانم.
ببینید آقای دکتر، منم خودم که اگه نظر خود من باشه، من 100% مخالفم، چون طبق صحبتی که با شما کردم مشاور من گفت من تنها چیزی که میتونم تضمین کنم، شما 3-4 سال دیگه به هیچ جوری پس این بچه بر نمیان و تمام زندگیتون فقط میشه که دنبال مشکلات این بچه بدوین. من خیلی خواستم این آقا رو تو رز زمینه بیام که بالاخره همکاری کنه برای روانشناس روانپزشکا، یه حدی هم کشوندمشون، ولی الان چون 2 سال ما مشکل داشتیم که ایشون دکترها خب پذیرش نگرفت، من یه مدت آسوده بودم، حالا که پذیرش گرفته میگه که من 95% میرم و مثلا میاد برای من مثال میزنه که فلانی خانومش کار کرد، شوهرش رفت دکترها گرفت، ولی بعد خیلی زندگیشون خوب شد و منم بهش میگم من اونو نمیخوام، من آرامش الانو میخوام. و یه موضوع حالا مالی و جاب که برای ما مشکل درست میکنه یقینا، بهش هم گفتم من فقط یه شیفت کار میکنم و آرامش بچه ما بیش از این دیگه به هم نمیذارم، فکر بکنی من برم 2 شیفت کار کنم، تو درس بخونی محال ممکنه. این از یکیش. موضوع دیگه ای که منو نگران میکنه اینه که بالاخره تغییر محیط هست. من از صحبت شما میدونم که بالاخره تغییر محیط رو بچه های عادیش هم چقدر اثر بدی میذاره. بچه من که خودش همینطوری اصلا تو ادپت با محیط و مشکلات اینا، خودش مشکلات خاص با فرند و اینا داره. و من یادم سال دوم، اول به دوم که ما ایشون میخواست دوم دبستان بره جابجا شدیم، تو 5-6 ماه همش میگفت که مامان چرا ما بر نمیگردیم مدرسه اولم. و من همیشه مثلا با اینکه کلاس اولش هم تازه ما اومده بودیم آمریکا، خیلی هم مشکل داشت و اینا، با این حال میخواست خیلی از این جا به جایی به نظر من ناراحت بود، مخصوصا الانم که اصلا دوست نداره. بنابراین عامل دیگه هم که منو ناراحت میکنه که این تغییر محیط چقدر اثر منفی اینجا میذاره رو بچه. وقتی به شوهرم میگم، ایشون میگه که تو این برای قضیه رو نگاه کن که اون وقتی ما بریم توی شهر کوچیکی مثل آیداهو، اونجا محیط سیف‌تره، سالم‌تره، درصد کرایم کم‌تره و بچه‌مو وقتی بره های اسکول و میدل اسکول محیط سالم‌تر باشه آینده‌اش تضمین‌تره.
و اصلا جالبه به خدا، اصلا من نمیدونم
ایشون جوابی که
نه ایشون جواب نه ایشون میسازه آخه من این که فرض کنید در یه جای صبر کنید، نه شما نمیگم از یه جا فرض کنید نرخ جریمه جرائم هست 7% جو هست 9% دفعه اینجا سالم میشه اونجا ناسالم، بابای والا انگار اینا صبح تا غروب همجوری داره کشتار میشه، ما وسط جنگیم، اگر اینجا صلح باشه جنگ نمیکنی. نه اینا فقط ساختنه. نمیدونم عزیز، سوالتون از من چی عزیز؟ ولی که ببینید شما 7-8 تا موضوع متاسفانه بد پیچیده در هم دارید، ولی واقعا اون چیزی که
لطف
کردید تلفن کردید جان.
بله ببین سوال من اینه، مهمترین نکته که واسه من مهمه حالا غیر از مالی و جواب و تغییر محیط، فکر کنیم همه اونا اوکیه فرزن، من فکر میکنم این آرامشی که الان تو خونه ما خیلی بده و بچه‌م از پادر در میاد، منم دارم در میام، فکر میکنم با این موضوع این آرامش 100 فله بدتر میشه، نظرم اینه. و بعدم به شوهرم که میگه من میدم اونجا، گفتم اوکی تو اگه میخوای بری برو، ولی من میمونم اینجا، با اینکه لازم مالی بهم سخت‌تر هم میشه که تو اونجا زندگی کنی، من اینجا من میمونم واشنگتن لااقل برای 10 ماه تحصیلی. و شاید که چون من خیلی به موضوع طلاق فکر میکنم و خب همیشه فکر میکردم به خاطر اثرات لااقل یه ضربه بچه کمتر بذاریم که این مرحله به قول شما مرگ نیستی و خیلی به ضربه جدایی نخوره، گفتم از میخوام شاید فکر کنه که اسم طلاق روش نباشه، فقط یه دوری موقت فکر کنه چند ماهه و از اون طرف هم حالت دوستانه باشه، این یه امتحانی باشه من بمونم اینجا ببینم آیا این آرامش وقتی ما یه نفرمون باشیم چقدر این بچه متعادل در میشه و ویژگی های روانیمون رو بسنجیم و شاید اینجا من بهتر بتونم از این تجربه آزمایشی بفهمم که اصلا ما بهتره با هم بمونیم یا جدا بشیم.
من در یه چنین شرایط عجیب و غریب و پیچیده، اینو تکرار میکنم، من معمولا دید با این کارا مخالفم، ولی در اینجا چنین شرایط عجیب و غریب و پیچیده مشروط بر این که بتونید زندگی اقتصادیتون رو دوتایی تو دو جای مختلف اداره کنید باش موافقم.
آها بله بله آقای تو بله، من اتفاقا دیروز ما نوبت برای دکتر بچه‌ام داشتیم که اینو دارین میگین و دکتر خیلی ناراحت شد و گفت من دیگه بچه شما رو نمیبینم، شما باید برین یه مشاور فرهنگی فرهنگ خودتون و همزبان خودتون بگیرین تا این بچه بیشتر از این پادر نیمده. و من به اون دکتر گفتم من مشاور گرفتم تو سیاتل جواب نگرفتم، اگه واقعا خوب بخوام باید برم کالیفرنیا. گفت خب این کارو بکنید، ولی شوهرم تو را که اومدیم خیلی به من فحش داد، گفت که تو بحث خشونت مطرح میکنی، تو مشکل خودتی، ما یه سمینار تو شما رو اومدیم آقای دکتر ونکوور و ایشون از اون روز به من میگه که تو زنگ بزن رو آقای دکتر هلاکویی برای من و بچه‌ات نگو، بگو تو یه شخصیت عصبی داری، بگو تو داد.
حالا اگر ایشون خودشون دلشون خواست روی خط بیان خوشحال میشم باشون صحبت کنم، فقط تنها نکته‌ای که میگم این است که حرفی که زدید رو میفهمم و متاسفانه با توجه به شرایطتون شاید بد نباشه که هر دو شادم ایشون برن اصلا این دفعه متوجه بشن آمادگی برای محیط علمی و دانشگاهی و 5 سال 7 سال درس خوندن ندارن و در نتیجه اون موضوع منتفی بشه به مقداری
بله.
نظرشون متفاوت. به نظر من، من با اون موافقم، اگر به عنوان سوال، چون من دو نفر از دوستان روز رو خط هستم، اگر این رو در همون چارچوب به عنوان پرسش اصلیتون بود من فکر کنم من
ولی یه در کنار این پرسش یه موضوع هست، البته امیدوارم اینو جدی نگفته باشه، ولی دیروز منو تهدید کرد، گفت تو، یعنی اول من گفت تو میتونی بیای دوم میتونی نیای، ولی اگه موندی اینجا من هیچ هزینه ای واسه این بچه نمیدم، هیچ کاری نمیکنم.
خب منم دیدید که سوالم فقط بحثم مسائل اقتصادی شما هر شما خب به اونم نگاه کنید دیگه. من گفتم فقط من تنها شرطش این بود که دو تا خانه رو بشه اداره کرد. فکر کنید میتونید با کمک ایشون بدون کمک ایشون اون انتخاب میتونید بکنید،
یعنی در صورتی که مالیش رو یه طوری بتونم حل کنم به همج... شاید به دفعه بچه باشه.
من فکر نمی کنم خیلی به ضررش باشه.
اوکی آقای دوستو، همه من واقعا
به حال متاسفم از اون چه شدم، تمنا میکنم به حال مواظب خود رادی رام بفرمایید.
الو
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
من یه دختر 7 ساله دارم که خودش از من خواسته با شما تماس بگیرم. دختر من تا 5 سالگی خیلی خوب پلی دیت میرفت خونه دوستاش، میرفت تنها. از موقعی که کیندرگاردن رو شروع کرده خیلی براش مشکله که بره خونه دوستاش بدون من. و دفعه آخری که داشتن با دوستاش میرفتن یه دفعه تو ماشین گریهش گرفت و خودش اومد بیرون و میگه نمیدونم چرا نمیتونم برم، لطفاً به دکتر هلاکویی برای من زنگ بزن.
خب آخه شما چند فرزند دارید؟
دو تا دختر دارم، این دختر دومم، دختر اولم 10 سالشه.
خب فکر میکنید اتفاقی هم افتاده؟
اون موقع ما خونه جدید رفتیم، مدرسه‌ش هم که عوض شد چون رفت کیندرگاردن، من فکر کردم به خاطر این تغییرات باشه، ولی از اون موقع حدود 1.5 سال میگذره.
خب آخه اثر منفیشو میتونه بگذاره، چون برخی از اوقات بچه‌ها یه تجربه رو به عنوان اصل میگیرن، اون جا به جایی ها برخی از اوقات بچه ها رو به اینجا میرسونه که من به زودی رها میشم، ترک میشم، ولم میکنن، بعدم تو این سن و سال ذره ذره یا شادم شروع شده باشه مقدمه این فکر ممکنه پدر مادر من بمیرن، بر سر من چه میاد، این است که جدایی برای او به معنی نبودن شماست. چون میدونید بچه ها در کودکی مسئله نبودن رو با عدم یکی میگیرن، به همجاست که وقتی به object permanent میرسن حدود 18 ماهگی متوجه میشن که وقتی پدر مادر من نیستن اونا هستن، ولی به دلیل سابقه ای که در کودکی است برخی از اوقات اون قسمت از مغز دو مرتبه به یک اعتبار فعال میشه یا قسمتی که آموختن کنار میره، بنابراین فکر کنه هر وقت شما نیستید پس شما مردید، بنابراین وقتی از شما دور میشه دفعه وحشت نبودن شما، نداشتن شما بهش میاد. این است که
اصلا از من جدا میشه، یعنی خونه مادر بزرگش میره، یا اگه خواهر بزرگترش باشه هنوزم اوکیه که بره جایی.
خب اگر این باشه ولی هنوز اون فکر میتونه باشه چون بچه ها انتخاب کنه، ولی یه مسئله دیگه این است که احساس خطر ممکنه بکنه. ببین مثلا فرض کن بچه‌ها یه دفعه دیدن رفتن یه جایی یه کسی اذیتشون کرد یا رفتن یه جایی اتفاق بدی افتاده و بعد اون رو به عنوان یه احتمال اتفاق تو زندگی خودشون میارن، بنابراین کاملا مطابق میلش عمل کنید. یعنی وقتی که گفت میخوام برم بذارید بره، گفت نمیخوام برم عادی عادی باش باشید، و بعدم تو این سن و سال هنوز دلیلی نداره. شما بین 8 تا 12 سالگی است که این مرحله بند ناف روانی باید بریده بشه، شما هنوز 5 سال وقت دارید. اینی که مثلا دلیل نمیدونم که خودتون رو به خاطرش اذیت کنید، ولی اصولا صبر کنید. چه استرابای دیگه داره؟ چه استراب و نگرانی های دیگه داره؟
فکر نمی کنم استراب دیگه. اینم من با حرف خودش همیشه مطابق میلش عمل کردم. الان خودش ناراحته از این که دوستاش دور هم جمع میشن، این خودش نمیره، تولد هست مثلا، تولد دراپ آف من قرار نیست اونجا باشن، این از من میخواد که بگه نه نمیره اون تولد شرکت
نمیکنه. نکنید بهش بگید اگه نمیخواید نمیریم.
نه من همینطوری
میدونم ناراحت شه، بذار ناراحت بشه. نه بذار ناراحت بشه، برای که ببینید اون اولا ما به هر حال قراره تو دنیا متوجه بشیم که چیزا به میل ما نیست، یه چیزای هزینه داره. دوم اونجایی که ممکنه خانواده مشکلی نش باشن که شما برید برید، بعد از اون یه مقدار بیشتر براش وقتای بذارید تو خونه خودتون، دوستاشو دعوت کنید و اینم سبب بشه که اونم احساس راحتی بکنه. برخی از اوقات هم این ماجرا خیلی خیلی کوتاه مدته، میآید و میگذره، ولی کار خاصی براش نمیشه کرد. فقط به من بگید سابقه استراب تو خانواده شما و همسرتون چگونه است؟
نه نداری.
نه استراب نه وسواس به صورت جدی نداشت؟ اینا بعضی از اوقات ابسشن ها. اشکال دیگه ای چی؟
من بعد از زایمان اولم ابسشن داشتم صورت وسواس، ولی فقط همون دوران بعد از زایمان بود و تمام شد.
خب پس سابقه تو خانواده هست، ولی دلیل نداشت اون ظاهر بشه. یعنی ببینید یه ذره دختر شما هم داره گیر میده و به همین جد است که استرابی است که داره به یه نوعی از هراس یعنی فوبیا تبدیل میشه. بهترین کارش این است که به مقدار زیادی آزادش بگذارید و بعدم اگر ممکنه مثلا با اون خانواده‌ای که داره میره میتونید بگید که من فرزندم به دلیل توصیه دکتر ترجیح میدم مثلا اونجا باشم، کاری به شما و مهمونی نرم، یه کتاب میارم یه گوشه میشینم میخونم که اون خاطر شاسته بشه شما تو اون خونه هستید، بدونی که برید مزاحمتی برای مثلا صابخونه فراهم کنید. البته اینو برای ایرانیایی که معنی نداره، مزاحمت نیست مراحمت میشه، اما برای امریکایی میتونه معناش این باشه. یا حتی تعجب نکنید، به دخترتون میگید یه چیزی به تو میگم، من مثلا میام و خودتون آماده کنین برام یه کتاب میارم میشم تو ماشین میخونم تا بیار و خاصی میتونی بیای دم در ببینی من هستم، ولی به هیچ کس نگو. یعنی میدونی چی میخوام بگم؟ یه جوری کمکش بکنید که خاطرش از این بابت آسوده بشه و بعدم ببینه یه هزینه سنگینی رو داره به شما تحمیل میکنه، به تدریج بر خودش فائق میاد. بعدم بشین باهاش صحبت کنین که دخترم فکر کنین چه اتفاقی میفته. به نظر من اگر بشین باهاش حرف بزنید و آزارش بدین، نه اینکه قطعش کنید. یعنی من جای شما باشم میذارم 5 ساعت حرف بزنه بعد جوابشو میدم، چون ممکنه با شما حرفایی بزنه، مثلا من میترسم برم مثلا اینجوری یا اونجوری بشه. حتی ممکنه بعضی وقت بگیم من مثلا میترسم برم، شما خیلی بهتون خوش بگذره، خنده داره، ولی متاسفانه از بچه‌ها شنیده میشه. حالا برخی از اوقات راست میگن، برخی از اوقات عمدن میچرخوننش.
من فکر می‌کنم بیشتر همون حالت اضطرابه، برای اینکه میگه دلم یه جوری میشه ولی نمیدونم چه جوری بگم.
اینا سابقه کودکی داره. شما من بگید که کی گذشتید، چه رفتی تو بچگیش توی سال یه سال نیم اول؟
تا یک سال و نیم اول هیچ جا نرفتم، همیشه با خودم بوده.
مطمئنید؟
بله، تا 18 ماهگی هیچ جا نرفتم. از 18 ماهگی به بعد که رفت، خواهر بزرگترش هم باهاش بوده، خونه یه مادر منم فقط رفتن موندن.
ولی اون موقع بیتابی نمی کرد؟
اون موقع بیتابی نمی کرد، ولی مدرسه رو پریسکولو که شروع کرد الان خودش تله من نشسته، اولش براش سخت بود.
خب بوده
سه سال و نیمش بود.
یا مثلا ببینید تو سه سال و نیم با وجودی که بچه دومه قرار نبوده ناراحت بشه، چون معلومه یه ذره زمینه برای سپریشن انگزایتی داره. یعنی اون دوره کودکی به هر حال موضوع بوده، ممکنه شما هیچ شبانه روزی نبودید، ولی مثلا دو ساعت گوشتی رفتی دکتر، اونجا به این نتیجه گیری ذهنی رسته. علتی هم که خودش نمیتونه توصیف کنه همینه. ببینید حوادث قبل از دو سالگی چون کلامی نیستن، برای که ما اون زمان با زبان آشنا نیستیم، فقط حس و احساس داریم، یه حالی پیدا میکنیم غیر قابل توصیف، یه حالی پیدا میکنیم غیر قابل توصیف. وقتی یه کسی برمیگرده به شما میگه یه حالی دارم نمیتونم بگم، اگر واقعا این گونه است و کوشش در این زمینه میکنه طریقه بیانش نداره، حتما برمیگرده به دو سال اول. یعنی من فرض کنیم در 7 ماهگیم یا 17 ماهگیم یه اتفاقی افتاده و اونجا تو سیستم من اومده ثبت شده، درست مثل دست من سوخته، الان اون رو سراغش میرم، منو آزار میده، ولی متاسفانه نمیدونم از کجا میاد، توصیف ندارم. عکسش هم حتی هست، از یه چیزایی که فوق العاده خوشم میومده، به همین جهت ممکنه یه بویی شما خوشتون بیاد، فقط به خاطر اینکه مثلا در یه سال نیمه وقتی خونه مادر بزرگ میرفتید ایشون نوعی غذا رو میپخت و اون بو رو داشت و اون شادی و خوشحالی تو مغز من هست. اون بو برای من یه حال شعفی رو به وجود میاره، در حالی که نه سابقهش رو دارم نه چراییش رو میدونم. بنابراین به نظر میرسه با توجه به حرفایی که زدید دختر شما مسئله سپریشن انگزایتی داره. استرابی
که فرمایش رو توی شما رو شنیدم یاد آمد که هم تازه که دویی آمده بود توی بیمارستان برای 20 دقیقه گذاشتنش برای نرسری، وقتی برگشتم خیلی شدید گریه میکرد.
اون البته اول آغازش چون هنوز تشخیصی برای بین خودش و غیر خودش نمیده. نه اون نمیتونه مسئله باشه. از 3-4 ماهگی بعد مسئله معنا پیدا میکنه، اولش نه. ولی به هر حال سپریشن انگزایتی بیشترش مال 6 تا 18 ماهگی است، یعنی یا 7 تا 16 ماهگی اگر بخوایم دقیق بگیم، برای که مراحل مختلف رشد مغز اونجاست که اون رو میتونه به عنوان یه جای خالی بیاندازه و بعدن همیشه باید یه نوعی اون رو پرش کرد. بنابراین چون مسئله زمینه وسواس خودتون گفتید داری، تو خانواده ریشه یا خط وسواس هست، نتیجتا توصیه که خدمتون دارم این است که کنارش باشید، امنیت و آرامش رو بهش بدید، بعدم بگید این ایام میگذره، یعنی به زودی زود این مشکل تو یه ذره سنت بره بالاتر پشت سر میذاری، برای تا زمانی که تو نخوای ما هم از تو هیچ چیز نمیخوایم. بعدم کوشش کنید یه مقداری حتی همون بازی قایم موشک رو به یه صورتی تعجب آوری حتی شب داشته باشید، یه مقداری کار میکنه.
اونو اتفاقا طبق فهمش شما خیلی باش بازی میکنن، شوهرم خیلی بازی میکنه، خیلی هم اون اوایل به خصوص مفید بود، خیلی راحت تر جدا میشد، برای مدرسه رفتنش و اینا خیلی کمک کرد.
به هر حال هنوزم یه مقداری بجات.
دکتر اگه اجازه بدین یه سوالم راجع به دختر 10 سالم بکنم.
کوتاه برای که من 2 دقیقه اونی وقت دارم تا پیامون جان.
داره به طرف اوورویت بودن میره، مقدار الان چابی شده به اصطلاح خودمون توپله. اونم خودش میگه از ظاهرش راضیه ولی از نگرانی دیابت و این چیزا هست. دلش میخواد که غذا نخوره ولی همیشه احساس گرسنگی میکنه، همیشه دوست داره، یه ولعی داره نسبت به غذاها، به خصوص غذایی که بدون چاق کننده است براش بده، دوست داره.
نه اینا درست نیست. ببینید اولا نشون میده یه ذره زمینه ابسشن رو دارید تو خانواده. ریشه ها رو نگاه کنید، یه دفعه ببینید پدرتون اصلا از خونه بیرون نمی اومدید. اونو نگاه کنید، برای که اینا دو تا به هم مرتبطن. یک دو کمکش کنید که تقریبا 2 ساعت 3 ساعت یه دفعه یه چیزی بخوره، اما چیزی که از نظر کالری و از نظر موادی که داره سالمه. و سه تمام چیزایی که میتونه چاق کننده باشه رو اصلا تو خونه نخرید و نداشته باشید. بیرون اگر رفتید تو رستوران آزادش بذارید هر کار میخواد بکنه، اون چون کمک میکنه، ولی تو خونه تمام این چیزای چاق کننده رو اصلا نخرید و نیارید، چون ما وظیفه اون این نیست که غذایی که برای بچه ها نامناسبه رو تو خونه اصلا داشته باشیم. حتی فرض کنید پپسی یا کوک به نظر من تو هیچ خونه ای نباید باشه، هیچ جایی نداره تو خونه. بیرون رفتن بچه ها میخوان بخورن، اما تو خونه نه، برای که اون یه دلیل دیگه ای داره. و بعدم کمک بگیرید، چون به نظر من اونم یه مکانیزم دیگری است که از این طریق میره. و بعدم حرف این است که این قضاست، اینم آگاهی های مربوط به اونه، ولی همینقدر که دختر 10 ساله نگران قند و دیابت میشه نشون میده ما با موضوع ابسشن رو برو، یعنی موضوع رو میگیرن و بزرگ میکنن. و یا به هر حال چون بچه اول است و دومی آمده، او هم نمیخواد از بیتوجهی یک کمی کم بیاره، ولی کمکش کنید، یه مقدارم اطلاعات بیشتری ازش بگیرید که اصلا چه حالی داره. بعدم اگر 2-3 ساعت رفعه غذا بهش بدید ولی مقدار کم به غذای خوب، احتمالا بعد از این مدتی میتونه بگذرونه. ولی میدونید موضوع خوردن غذا و نخوردن غذا یه پدیده حیرت انگیز پیچیده است که برخی از اوقات بعد از مسئله فکر کردن یا خیال کردن که احتیاط بد اول دنیاست، دومیش غذاست، سومش اون چیزی که آسیب به ما میزنه مواد مخدر و مشروبه. بنابراین
آره رفتارم باید باش چطور باشه، یعنی وقتی که میخواد
نه قراری باش بذار قرار نه اون چیزی که نیست رو نمیخرید، قراری هم که باش میذاری این است که تو من بگو من کمکت بکنم یا نه. دخالت و ناله و شکوه و تنبیه و دور کردن نه، ولی وقتی نباشه نیست. و بعدم چیزای دیگه‌ای که بچه‌ها میتونن بخورن عادتشون بدید. ممکنه اول با خوردن کاهو راحت نباشه یا خیار، ولی بعد از این مدت میبینید خیارا رو میخوره و اینقدر که میخوره هم ماجرای خوردنش حل میشه، هم ماجرای در حقیقت اون حالی که پیدا میکنه. علاوه یه ذره ممکنه از نظر پزشکی یا بهداشتی هم با یه متخصص تغذیه صحبت کنین، چون برخی از اوقات بچه‌های مسائل تو این زمینه میتونن داشته باشن. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. متشکرم.
قربان شما. تمام. شنگون هشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2010 and pre-owned BMWs. 2010 328 BMW. Total cash to start $3,999. 36 months at $329.99 a month plus tax based on 10,000 miles per year. Ask for Hamid. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 ValenciaBMW.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
در لبنان گلات مارکت در پیکو آنچه که می‌خواهید در دسترس شماست.
مرغوبیت، سرویس برتر، پاکیزگی شعار ماست.
ما معتقدیم هرگز برای خوب خوردن و سلامت زیستن دیر نیست.
ما بهترین شراب، گوشت، مرغ، مواد خوراکی گلات کاشر، میوه و سبزیجات تازه را هر هفته با تخفیف‌های مخصوص عرضه می‌نماییم.
مواد غذایی ما با تایید RCC است.
310-271-43-43
لبنان گلات مارکت پیکو بین رابرتسون و دوهینی. ما مارکتی هستیم که هم اکثر مشتریان خود را به نام میشناسیم، هم سالهاست در روزهای آخر هفته با ولی پارکینگ رایگان مقدم همه را گرامی می‌داریم.
تلاش و حرکت از ما، برکت با شما.
لبنان گلات مارکت پیکو بین رابرتسون و دوهینی.
310-271-43-43
310-271-43-43
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از سه‌شنبه 18 ماه می در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد شروع خواهم کرد. کنفرانس استراب، استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت رو از چهارشنبه 19 ماه می در ایروین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی و کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از پنجشنبه 20 ماه می در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین روز شنبه 15 ماه می در مونترال خواهم بود. 11 تا 3 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، 5 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، محل برگزاری کتابخانه ملی کبک. و روز یک شنبه 16 ماه می در تورنتو خواهم بود. 11 تا 3 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی، 5 تا 9 بعد از ظهر رابطه و ارتباط و بخشش و انتقام، محل برگزاری شرایتون هایوی 7 در تورنتو. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه از سیاتل واشنگتن به آلاسکا داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی که نفر پنجم ما هستند، از ساعت 3 روی خط بودن، گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم، شما از ساعت 3 روی خط بودید. متأسفانه نفر پنجم ما بوده ولی خوشحالم حداقل دوستان لطف کردند و کوتاه شده به شما رسید. بفرمایید.
ضمن سلام و خسته نباشید خدمت شما و سپاس سروان برای تمام زحماتتون. آقای تا سال من سه سال جامعه است.
یه خواهشی باید بکنم که با لطف بلندترم صحبت کنید.
تمنا میکنم.
مرسی.
سال جامعه است راجع به تمام خانم ها که آیا استرس و این انزایتی اتک و در رابطه با یارسته که یه خانم میتونه باشه یا نه؟
دوتاش هست، استرس و انگزایتی اتک یه مقداری اون حالات رو بدتر میکنه، ولی تغییرات هورمونی و تغییرات عرض کنم دیگری که در بدن به خاطر حاملگی، به خاطر تولد بچه، به خاطر عادت مانع و به خاطر یائسگی است، به هر حال توازن و تعادل به هم میزنه و در نتیجه موضوع استرس و استراب رو که دوتا خواهر و برادر دوقلو هستن رو بیشتر میکنه. چون وقتی راجع به استرس صحبت میکنیم، من در لحظه احساس میکنم که سیستم داره از هم پاشیده میشه، حالا به درجات مختلف، در حالی که وقتی استراب فکر میکنم در آینده آسیبی میخورم که سیستم رو از هم میپاشه. به همجاست که استرس مربوط بیشتر به حال است و استراب مربوط به نظر من راجع به آینده، و این دوتا یه جوری در هم گره میخورن. البته میدونید مثل هر پدیده دیگری ما برای یه چیزای آمادگی بیشتری داریم. بنابراین فرض بفرمایید که بانویی که اصولا زمینه برای استراب و استرس داشته، وقتی تغییرات از نظر اقتصادی یا بیخوابی یا یائسگی پیدا میکنه یا هر چیز دیگه مربوط به جنبه های زنانه، احتمالا به صورت استراب و استرس در میاد، در حالی که اگر مایه و زمینه افسردگی رو داشته، حالا به سمت افسردگی میده، و اگر آدم خشمگین و عصبانی بوده، احتمالا خشم و عصبانیت بیشتری احساس میکنه. به همین دلیل است که به طور کلی این دگرگونی ها و تغییرات چه در زن و چه در مرد موجب استراب و استرس میشه، که استراب وقتی شدید باشه به صورت حمله استراب انگزایتی اتک یا حتی بیشتر و بدتر از اون پنیک اتک، حمله هراس و وحشت میتونه اتفاق بیفته.
پس در رابطه ما هم میتونن باشن؟
بله، بسیاری از اوقات، چون اصلا به همین جهت است که شما با تغییرات هورمونی، با تغییرات و دگرگونی هایی که در بدن پیدا میشه، همیشه باید بدونید که اصولا حال من و شما به مقدار زیادی تغییرات و دگرگونی های بار شیمیایی رو داره و یا بار الکتریکی رو داره، و این تغییرات همیشه کل بدن رو تحت تاثیر قرار میده. به همین جهت که شما تشنه باشید، گرسنه باشید، دو روز نخوابید، همه چیز دگرگون میشه، همه چیز، یعنی اصلا قسمتی از بدن نیست، از موی سر گرفته تا خشکی یا چربی پوستتون گرفته تا نگاهتون گرفته. من دیشب دیروز یه ذره خسته بودم به خاطر کارها، آخر شب بعد از یک مقدار وقت طولانی رفتم اینجا غذا بخورم به رستورانی که بود، گفتم اینجا چرا انقدر سرده، بعد نگاه کردم دیدم همه خیلی راحت نشستن، تنها کسی که سردشه منم، فهمیدم که مقدار گرسنگی و خستگی منه که شرایطی فراهم میکنه که من مثلا 10 درجه حرارت هوا رو سردتر میبینم. هوا سردتر نبود، من اون رو سرد حس میکردم. بنابراین وقتی حتی موضوعی به همین سادگی این چنین تغییرات و دگرگونیهایی به وجود میاره، تغییراتی آنچنان سنگین که در خانمهای مختلف بسیار متفاوته، برخی کمه کمشو دارن، برخی بسیار، شما فراوون میشنوید که برخی با حاملگی، با تولد بچه، با عادت ماهانه یا یائسگی، یه دفعه 30% 40% موضوعهای مهمی در زندگیشون به هم میرسه، یه ده 4%. بنابراین در افراد مختلف متفاوت است و به همین جد است که احتیاج به کمک پزشکی هست که حداقل از نظر به وجود آوردن اون توازن و بالانس از نظر پزشکی اقدام کنن. بعد اگر چیزی میمانه در چارچوب روانی، اون وقت است که میشه به این جنبه هم رسید و بهش توجه کرد. ببخشید صدای یه ذره آهسته شد، عذر میخوام.
میگم ببخشید، سوال بعدیم راجع به همین بود که چه کار میشه براش کرد، چرا که دکتر زنان در این مورد معتقد هست که باید اینو تحملش کرد یا یه نهایتش یه قرص آرام بخش میده، چون خیلی از دکترها اون هورمون رو تجویز نمی کنن.
بله، خب بله، برای که اون خودش در حالی که فوایدی داره مضراتی داره.
بله.
اینه که اون، ببینید ماجرا واقعا ماجرا این است که شما دوتا غذا، ظرف غذا یا دوتا دیگ رو گذاشتید و میچشید، میدید که شوره، یکیش بینمکه، بینمک رو توش نمک میریزید، شوره رو دنبال یه راهی میگردید که موادی اضافه کنید که شوریش رو کم کنید. بنابراین روزی که یه چیزی به هم میخوره، برخی از اوقات هم دقیقا راجع به یه موضوعه ولی نظر متفاوتی است، برخی از پزشکان با توجه به شرایط شما حتما به شما هورمون رو تجویز میکنن و یه دهی حتما منع میکنن. علت چم این است که موضوع اصلی و اساسی که به همین جد گفتگوی اول گفتگوی پزشکیه، گفتگوی اول اصلا گفتگوی روانی نیست. چون شما اگر من بگید که پزشک متخصص من معتقد داشت خوردن یا نخوردن هورمون این درست است یا غلط، خوب است یا بد، بعد حرف من این است که شما اگر مشکلات و مسائل روانی دارید تحمل کنید. چون مشکل و مسائل روانی رو میشه از راه دیگه حل کرد، میشه ازش گذشت، ولی موضوع پزشکی رو که شما نمیتونید ازش بگذرید. درست مثل اینکه من میتونم جواب کسی رو بدم یا ندم که به شنونده عزیز قبلی گفتم، ولی نفس که نمیتونم نکشم، غذا که نمیتونم نخورم. چرا؟ برای که ما بالاخره به عنوان یه موجود فیزیکی و مادی یه حداقلی از تعادل رو در اونجا احتیاج داریم که اگر اون حداقل تعادل نباشه ما میمیریم. اول درد داریم بعد میمیریم. پس با اون نمیشه شوخی کرد. اما این که بنده نگرانم یا خشمگینم یا خجالتیم یا ناامیدم، خب باشه، یعنی این چیزی نیست که منو بکشه. پس ما در جدول ترجیحاتمون تو این گونه موارد حرف اول و مهم و اساسی رو پزشک معالجتون میزنه که چه باید کرد. بعد از این که اون توازن و تعادل رو با توجه به شرایط شما هر اندازه که ممکن هست به وجود آورد، حالا اگر چیزی باقی مانده در زمینه‌های دیگه میشه کمک گرفت. اینجاست که هم استرس هم استراب مسئله ریلکسیشن بی نهایت کمک کنه، یعنی یه جوری این بدن رو ما آروم کنیم. دوم حتما حتما ورزش بسیار کمک میکنه، یعنی یه ورزشی در حد یک ساعت در روز سبب میشه که نیمی از این استراب و استرس به تدریج زائل بشه، برای اینکه همه گونه کمک میکنه و همراهی میکنه. بدن تغذیه درست هست که تو این زمینه کار میکنه و بعد خوابه که ما در یه زمان بخوابیم و یه زمان بیدار بشیم. چون مسئله خواب موضوعی است که متاسفانه ما در فرهنگمون بهش توجه و اعتنایی رو نمیکنیم، در حالی که هیچ کس نمیتونه بیداری یا روز خوبی داشته باشه اگر شب خوبی از نظر خوابیدن نداشته باشه، و این خوابم باید در شب اتفاق بیفته. به دلیل نظم بدن و نظم همین ترشح غدد و هورمون‌ها تقریبا باید همیشه یه وقت صورت بگیره و بعدم خودمون به صورت طبیعی بیدار بشیم، نه اینکه ساعت بذاریم یا دیگران ما رو بیدار کنن، چون اون خواب رو در حقیقت خراب کردن و به هم زدن و حتی رویای آخر رو خراب کردن که تأثیرات روانی خودش رو میتونه در روز بگذاره. و بعدم کوشش کنیم که حداقل اگر آمادگی داریم و زمینه‌شو داشتیم 7 ساعت تا 8 ساعت بخوابیم، چون 7 ساعت و نیم طولانی ترین عمر رو داره انسان، سالم ترین، توجه و تمرکز بیشتری داره، حافظه بهتری داره، کمتر بیمار میشه، زودتر شفا پیدا میکنه. نتیجتا اهمیت خواب بسیار زیاده. پس اگر خواب درست باشه، تغذیه درست باشه، ورزش در جای خودش باشه و بعدم من از تمام تکنیک ها و سیستم هایی که خودم باش راحت هستم استفاده کنم برای آرام کردن و ریلکسیشن و البته شادی و خنده و تفریح و رفتن سراغ کسانی که به شما اون شور و شوق زندگی رو میدن، اون شادی و موفقیت و پیشرفت رو که اونا کردن یا دارن رو با شما شریک و سعیم میشن و بنابراین شما اون احساس خوب رو پیدا میکنید. بودن با مخصوصا بچه های کوچک در محیط مناسبی که اصولا اون همه هیجان برای زندگی و برای فعالیت ما رو هم به راه میاندازه و به کار میاندازه، و دوری کردن از فیلم های غمگین و غمناک، نمیدونم آهنگ های غم انگیز، رفتن سراغ آدم هایی که غر میزنن، نق میزنن، شکایت میکنن، انتظار دارن، توقع دارن، که به هر حال همه اونا سبب میشه ما رو پایین بکشه و اون احساس خوب رو از ما بگیره. واقعا رفتن سراغ دوستان و عزیزانی که اصولا با خنده و شادی و تفریح به من و شما یه جنبه و جلوه دیگر زندگی رو میدن، اونا سبب میشه که ما دل مشغول موضوعای بد و منفی نشیم، بلکه درست خودمون رو درگیر فعالیت‌های مفید و سازنده بکنیم و خدمت و محبت به دیگران. برای که این احساس که من مخصوصا تو این سن و سال که آدم یه جوری فکر میکنه تموم شد، مهمش این است که فکر کنه میتونم به دیگران برای شروع زندگیشون و یا پیشرفتشون کمک کنم. مطالعات علمی نشون میده بین 45 تا 65 فقط دو جور آدم داریم. یکی اونهایی که میمانند و مانند آب که مانده گندیده میشن، گنداب و مرداب میشن، استگنیشن، رکود و سکون. یکی اون کسانی که جنراتیویتی دارن، یعنی حالا درگیر میشن که به وجود بیارن، مولد باشن، تولید کننده باشن، مفید باشن. به هر حال قرار ما تو این سن و سال تقریبا به آنچه که میخواستیم رسیده باشیم، اگر بیشتر میخوایم، یا قبلا نیامدیم، یا حرص و طمع بسیار داریم تا بتونیم دست دیگران رو بگیریم و بالا بیاریم. نتیجتا این خدمت و محبت به دیگران تو این سن و سال سبب میشه که یه نگاه دیگه داشته باشیم. این همه توجه و علاقه که پدر بزرگا و مادر بزرگا به نوه تو این دوران دارن به خاطر اینه. این داستان این که نمیدونم بچه یه چیز دیگه است، اما نمیدونم اون بادام است، این مغز بادامه، یه مقدارم به خاطر اینکه در ذهنشون حالا میتونن مفید و مؤثر باشن بدون اینکه انتظار و توقعی داشته باشن. به همین جد است که من فکر میکنم ترکیب همه اینا همراه با کمک از پزشک و پزشکی که اساس کار تو این زمینه است، که در هر بدنی و هر فردی مختلف و متفاوته و با آدم تغییرات رو به اونا گزارش داد و هر چند وقت یک بارم اون رو چک کرد، این دوران رو تبدیل به بحران نمی کنیم و پشت سر می گذاریم. در غیر این صورت گرفتاریم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم که تونستم بالاخره با وجود تأخیر بسیار با شما صحبت کنم.
بسیار ممنونم آقای تو. فقط می‌خواستم این جایی که گفتیم راجع به اینکه میشه رفت با این روانشناس صحبت کرد که پول زیادی نمیخواد، اگه یه دفعه اینو عنوان کنین که کجا.
ببینید من این مراکزی هستن که مثلا فرض کنید در لس آنجلس ما چند تا مرکز رو میشناسیم، کافیست به دفتر من تلفن کنید و بعدم بفرمایید که دوستان تلفن کنن بگن ما جایی رو میخوایم که با هزینه کم باشه. روزی که اینو بفرمایید، وقتی دفتر من بهتون تماس میگیرن، حتی اگه نباشید پیغام بذارن، یکی دو تا از این محل ها رو بهتون معرفی میکنن که خاطر ماست باشه، یا دوستانی که با هزینه کم حاضرن کار روان درمانی و تراپی رو انجام. شنگ و نجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568.
توی این اوضاع بعد اقتصادی ماشاءالله چقدر خوشگل و سرحال به نظر میاد. بلیط بخت آزمایی برده؟
نه، ولی شانس آوردم که با یه متخصص کاشت دندون جراح لثه درجه 1 آشنا شدم. راستش مدت ها بود که میخواستم برای رسیدگی به دندونام به یه متخصص مراجعه کنم، اما پولشو نداشتم. با دهن بسته میخندیدم و غذا خوردن برام مشکل شده بود، تا اینکه مادرم یه دکتر حاذق رو بهم معرفی کرد.
این دکتر کدوم دکتر هست؟
دکتر فرشید برنا. قیمت و سرویس مطبشون فوق العاده است.
برای ایمپلنت چقدر پرداخت کردی؟
فقط 999 دلار.
چی؟
مشاوره اولیه هم مجانی بود.
فوق‌العاده است. فکر کنم وقت اون رسیده که منم امروز به دکتر فرشید برنا تلفن کنم.
دکتر فرشید برنا تایید شده از طرف انجمن متخصصان جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان. تلفن 310-553-1583. 310-553-1583. مطب مجهز به دستگاه‌های پیشرفته و سی‌تی اسکن.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست خیار و سرویس کامل می باشد، فقط به قیمت 79 دلار عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونتورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو سفارش. آدرس وبسایت ما شیرین رستوران inc.com می باشد.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
همین شنبه 10 تا 11 صبح دکتر مایکل طاهری متخصص زنان و زایمان میهمان برنامه متخصصین می باشند. متپا در دو محل لس آنجلس و گلندل. تلفن 310-446-4440.
دوستان عزیز گرامی، همین یک شنبه فراموش نکنید. همین یک شنبه دوم ماه می، بایسکل کازینو با افتخار میزبان دوره دوم مسابقات پوکر کلاب 670 با گارانتی $30,000 جایزه خواهد بود. فراموش نکنید همین یک شنبه دوم ماه می در بایسکل کازینو. میدونید که 15% عواید به سازمان پاکی پرژن امریکن کانسر اینستیتوت اهدا خواهد شد. داوطلبانان سازمان پاکی برای آزمایش بزاق دهان و ثبت نام جهت اهدای مغز استخوان بین ساعت 11 صبح یک بعد از ظهر حضور خواهند داشت. برای ثبت نام با پرداخت $230، $200 برای ورودی و $30 برای مخارج از طریق اینترنت به وبسایت 670amkirn.com و یا thebike.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات ایریا کد 562-806-4646 اکستنشن 226. Must be over 21. See you at the bike.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
I am an Iranian-American attorney. I give counsel on everything from international relations to financial transactions, all while working with colleagues from a variety of professions and cultural backgrounds. And I protect my nation.
As an electrical engineer, I design and deploy cutting-edge technology. And I protect my nation.
In my job, I work with everyone from scientists to economists. I analyze data and global events.